هوای امروز لس آنجلس در مرکز شهر به 66 درجه میرسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، سوال داشتم از حضورتون. می‌خواستم ببینم که اگر در زندگی مشترک رابطه زناشویی وجود نداشته باشه، در دراز مدت چه اثری یا چه عواقبی در حقیقت به دنبال خواهد؟
عرض کنم ببینید، اولین پرسش اینه که چرا نه، چون برخی از اوقات میتونه این یه دلیلی باشه برای فرض بفرمایید در یه تصادفی، یه حادثه، یه بیماری، و بنابراین نه اینکه رابطه زناشویی یا جنسی وجود داره وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. خب این یه موضوع است. یه زمانی هست که یکی از طرفین نه در این حد به یه جایی رسیده که نمیخواد داشته باشه. یه موردی هست که فرد دارای یه مقدار خشم و قهر و ناراحتی هست و به اون دلیل ریشه مسئله مهمه، چون انسان عادی سالم طبیعی مخصوصا در چارچوب زندگی زناشویی رابطه جنسی یا رابطه زناشویی عادی، طبیعی و درسته، و اصولا دلیل این که موجودات به سمت هم در آغاز کشیده میشن تمایل جنسیه. بعدن مسائل مربوط به بچه و چیزهای دیگه مطرح میشه، چه در حیوانات و چه در انسان. بنابراین پرسش همیشه این است که چرا نه. اون چرا نهی که بیشتر زندگی رو ممکنه بسازه یا ویران کنه تا خود رابطه جنسی. ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که اصلا بنده نمیتونم تصورشم بکنم که همه چیز عادی و معمولی است، نبودن رابطه جنسی اگر دو طرف نمیخوان، که باز برای من عجیب و غریب است که چشون هست و چه اتفاقی افتاده، یه مسئله است. اگر یکی نمیخواد، دیگری رو در یه شرایطی قرار میده. میدونید مثل این که واقعا برخی از مثل شما من بفرمایید یکی کسی میخواد از حالا به بعد هیچ وقت تو زندگیش با کسی حرف نزنه یا لباس نپوشه یا مثلا هیچ خبری از کسی نگیره، نمیدونم. یعنی پرسش خیلی به نظر من غیر عادیه. چرا نه؟ اگر راجع به کسی هست، بحث کلی نیست که احتمالا نیست، واقعا چرا نهش برای من اول مطرحه، چون اونه که مسئله است. مثلا چرا حالا یه اصراری از دو تا آدمی که با هم رابطه جنسی ندارن گفتم مگر شرایط غیر عادی استثنایی، مثلا برای چی میخوان با هم زندگی کنن؟ علت موندنشون با هم برای چی؟
خب به هر حال وقتی که بچه در میون هست، شاید به فرض من خودم شخصا نمیدونم که چرا واقعا رابطه نیست. حتی اینطوری میتونم بگم که تا یه مدت فکر میکردم که شاید شوهر من نسبت به من این گرایش رو نداره، ولی اخیراً به من گفت شاید که نمیدونم، یعنی نمیدونم به خاطر غروراب یا اون افکار قدیمی ایرانی که واقعا مشکلی هست که این موضوع رو نمیخواد، یا اینی که حقیقت اینه که من یعنی من خودم
اصلا حرف معنی نداره سرکار خانم. یعنی این تمام یه ذره میخوام دقیق تر بفهم خبرن این درست بسید این که من برگردم بگم من یه روز در میون دست و پا حرکت نمی کنه، بعد بگم نمیدونم چیه، نرفتم پلو دکتر، چطور ممکنه شما؟
من نمیتونم آقای دکتر که برم پیش دکتر.
نه از خود اون آدم، یعنی چرا نه به من؟ اگر چون مربوط شما، شما اگر همسرتون تمای اولا شما چه مدتی ازدواج کردید؟
من الان 8 ساله.
بعد شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
و ایشون چند سالشونه؟
ایشون 49 ساله.
اون وقت شما چند فرزند دارید؟
1.
چند ساله هست؟
4 سال.
اون وقت چه مدتی است که رابطه جنسی قطع شده؟
1 سال.
خب این چه اتفاقی افتاده، چه در ایشون چه در شما چه در رابطتون، اون حادثه مهم زندگی چیه و توضیح و توجیه ایشون چیه؟
شوهر من در حال حاضر روی یه سری از قرص ها هست، قرص هایی که یکی قرص ضد سیجر هست، یکی قرص ضد دیپرشن هست، یکی قرص کلسترول هست. من شخص یعنی بعد آفن آن شوهر من دیپرشن های خیلی به هر حال نمیدونم، یه تئوری این بود که زمانی که سیجر کرد علت این بود که دیپرشن شدید بود، ولی من از اونجایی که اصلا راه نمیده برای صحبت کردن و فوق‌العاده من هر موقع اگر بخوام که وارد بشم تنها جمله‌ای که به من میگه، میگه من اینم، اگر تو نمیخوای تو از من جدا شو، یعنی حاضر به هیچ نوع مکالمه نیستن، میگم من نهایتاً این هستم.
ولی من نه نصب کنی، من درباره مسائل جنسی نمیگم، درباره بقیه زمینای زندگیشون چقدر عادیان. اولا هیچ ارتباطی تا اونجایی که من میدونم دیپریشنی که منجر به سیجر و قش بشه رو نمیدونم، حالا همیشه احتمال، ولی اون میتونه مالی چیز دیگه باشه. ولی حالا اصلا این به کنار، اصلا موضوع رابطه جنسی بگم، شما چه جور روابطی با هم داریشون، چگونه مردیست، چگونه شوهریست، چگونه پدریست؟
خیلی به صورت متناوب تا قبل از اینکه اولین بار سیجر کنن تقریبا مسائل به صورت معمولی، نمیگم خیلی بی مشکل بود، نمیگم خیلی عالی بود، ولی خب یه زندگی معمولی بود. ولی از زمانی که این اتفاق افتاد همیشه به من، چون سنش هم از من بالاتر بود، همیشه به من اینو میگفت، میگفتش که من سنم زیاده، یعنی یک حالت خیلی، و بارها و بارها از من میپرسید چرا با من ازدواج کردی، و همیشه هم نسبت به این مسئله خودش، من با وجود اینکه اصلا نسبت به این مسئله مشکلی ندارم، ولی
شما کدوم مشکل ندارید؟
اونها به تفاوت سنیمون، ولی همیشه این موضوع حالتی بود که به من میگه من سنم بالاست، به درد تو نمیخورم و تو برو دنبال. هر بار که من مسئله ای رو مطرح میکردم، مشکلی رو، میگه مشکل تو فاصله سنیه، تفاوت سنیه ما، و نمیدونم
شما من یعنی... بفرمایید که چه مدت ایشون رو میشناختید که باشون ازدواج کردی؟
من به 1 ماه.
چرا؟
چرا
شما 1 ماه با یک کسی تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
فکر میکردم با اون البته نمیگم الان اگر بود این کار رو میکردم، ولی با همون دید بسته 8 سال پیش هم فکر میکردم که دارم درست کار درستی انجام میدم، ولی در صورت که به خاطر اون استانداردهی که فکر میکردم حالا به غلط یا الان برای هیچ کسی این رو توصیه نمی کنم و فکرم نمی کنم درست باشه، ولی در اون زمان فکر میکردم که دارم درست انتخاب درستی میکنم.
خب آخه من اگر یه جایی سر این موضوع بسیار مهمی، چون یه زمانی هست که من باید به جایی که بشم به چپ میرم به راست، ولی یه زمانی هست که من درباره این که درس بخونم یا کار بکنم یا دکتر برم اشتباه میکنم، معناش این است که یه مجموعه خرابه. بنابراین آیا بعد این پرسش بزنیم کنه این مرد که شاید سر بقیه زندگی هم همجور دارم غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنم؟ یکی دو تا نمونهش الان نشون دادید، یعنی خب منی که یه جایی خیلی، چون گفتم اگر موضوع یه موضوع منفرد مجزایی بودم خب اینجا نفهمیدم، ولی این موضوع یه مجموعه است. مثل این که آدم ندونه مثلا امریکا با ایران تفاوت داره یا یه جای دیگری هست رو کره زمین. اینا اشتباهاتی نیست که یه دونه کوچولو باشه، اینا همه چیز رو با خودش میاره. بعدم به من بفرمایید که شما خب 3-4 سالی با ایشون بودید، اون 3-4 سال زندگیتون عادی و معمولی بود که بچه دار شدی؟
زندگی بود که به جای، یعنی 4 سال صبر کردم تا احساس این احساس آرامش رو داشته باشم و بعد تصمیم بگیرم. بله تقریبا تا 1 سال بعد از ازدواجمون تقریبا همه چی خوب بود، یعنی تقریبا تمام زندگی خیلی متغیر شد از زمانی که این مریضی برای شوهر من اتفاق
بود. من بفهم علت این مریضی رو میدونی چی بوده؟
دو تا تئوری دادن، گفتن که یا میتونه یه زمانی دیپرشن به حدی برسه که به صورت انفجار، یعنی گفتن مثل یه جریان برق میمونه توی مدار که یه دفعه برق دزدی بشه یا همچین حالتی، میرسه به اون نهایت بعد یه دفعه این اتفاق میفته. یه مورد دیگه
هم که دیدم، نه بذار دومیشو میرسم، به من بفرمایید مگر ایشون ظرف 7 سال گذشته دیپرشن داشتن؟ 7 سال قبل از اون؟
بله. من به عنوان همسرشون این احساس رو میکردم، ولی هیچ موقع پیش دکتر نرفته بودن، ولی من به عنوان همسر این احساس رو داشتم.
تو شما چی میگی زندگیتون خوب بوده و عادی بوده اگر یادمی که افسرده بوده باش زندگی میکردی؟
نمیگم خوب بود آقای دکتر، نمیگم، میگم
آخه گفتید با آرامشی رستم که خواستم بچه بیارم.
از لحاظ فکر کردم شاید اینطوری بتونم بگم که نمیگم زندگی بی مشکلی بود،
ولی آخه مسئله مشکل نیست عزیزم، باز همون نه، میخوام یه ذره شناخت شما برای من خیلی مشکلی واقعا چی از زندگی ما چه، شما اصلا آسیب دیدید که یه شرایط بی درد و بی رنج رو فکر کنید؟ خوبه بذارید پیام ما رو بشنویم با خاطر آسوده تر بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید شنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
یه مسافر یه غریبه یه شبن بی پر
شنبه 12 می کودک تیتر جاودان صدای محبوب همه نسل ها شاهرخ.
تو چه حسی هستی
شاهرخ، خوشاواز مرد موسیقی پاپ ایران، در یک شب تکرار نشدنی. شاهرخ 12 می لس آنجلس با شاهرخ ترانه باران می شود. تلفن اطلاعات 818-992-6222 و 08 ایرانیان. تهیه بلیت در تیکت مستر و کلیه مرکز معتبر ایرانی.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی، فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
و حالا سرویس بی‌نظیر کیترینگ بهادر در رستوران سهارا، 5 روز هفته من تو فرایدی با نهار مخصوص فقط 6.99. از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر شما می توانید از بوفه رنگین سهارا خوشمزه ترین و بهترین غذاهای گرمی ایران را انتخاب کرده و به منزل و یا محل کار خود و یا در محیط گرم و استثنایی سهارا نوش جان کنید. سهارا بای بهادر واقع در بودنی آز 818-592-2044 عضو سفرشت ایرانیان.
آقای وکیل کی تشریف میارن؟
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید.
لطفاً فردا زنگ بزنید.
چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یریدی را میشناسید. دکتر دیوید یریدی وکیلی است که برای شما همیشه وقت دارد. انجام امور قانونی شما را به وکیل دیگری معول نمی‌کند و خود شخصاً به دادگاه می‌رود. دکتر دیوید یریدی با سال‌ها تجربه در امور صدمات بدنی ناشی از تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت و سایر سوال نقلیه. تلفن 24 ساعته دکتر یریدی 1-800-DY-DY-LAW و یا 1-800-393-95-29. دفاتر حقوقی در لس آنجلس، اورنج کانتی و لاس وگاس. به هنگام تصادف اتومبیل فراموش نکنید که دکتر دیوید یریدی همیشه برای شما وقت دارد. 1-800-DY-DY-LAW 1-800-393-95-29.
هموطنان محترم، جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مجللترین و اشرافیترین مبلمان استیل و مدرن ایتالیا، شاهکارهای هنر دست ایتالیا را برای شما عزیزان گلچین نموده. شما می توانید مبلمان دلخواه خود را با هر بودجه و هر سلیقه‌ای از بین صدها مدل مبلمان موجود در طرح و رنگهای بسیار زیبا در انبارهای عظیم ما امروز انتخاب کرده و روز بعد در منزل تحویل بگیرید. ما به شما اطمینان می دهیم که چنین امکانات را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. ضمناً سفارش شما عزیزان به سر تا سر دنیا حمل می شود. 15 پارچه مبلمان استیل از $5,500 به بالا. سرویس خواب لاکر از $850 به بالا. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
بذار مذهب ساکن فرمودید یه دلیل دیگه هم برای سیجر ایشون گفته بودن، چه بود؟
دلیل دومش این بود که موقعی که MRI کردن یه اسکار کوچیکی در ناحیه لوب جلویی دیده شد که گفتن که این میتونه علت سیجر باشه. یعنی دو تا
تئوری
داشتم برای
افسر. خب ببینید، اگر اون مسئله مهمی است و البته میدونید برخی از این داروها معلومه که تمام تمایلات رو میتونه به هم بریزه، جز همون گروهی قرار میگیرن که عرض کردم. برخی از اوقات واقعا مسئله نخواستن نیست، مسئله آسیبی است که حالا یا در سیستم عصبی یا هر سیستم دیگری که موجب میشه فرد نتونه. این یه قسمت ماجرا هست، ولی همچنان با وجود عدم توانایی زن و مرد نوعی از روابط احساسی و عاطفی و جسمی و جنسی رو همچنان میتونن داشته باشن و این چیزی نیست که من چون نمیتونم مثلا شما رو ببینم پس با تون حرفم نمیزنم. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ یه مقدار برای من این سوال به صورت جدی مطرح هست که ایشون با توجه به احتمال اولا افسردگی، یادتون باشه شما راجع به افسردگی صحبت میکنید که اگر باشه که بنده نشنیده بودم تا مرزی بره که موجب سیجر بشه، یعنی این افسردگی یا نوع غیر عادی است یا نوع بسیار شدیده. اون وقت بعد شما در اون مدت فرضتون بر اینه که عادی بود روابط، یعنی من هنوز تو اون گرفتار هستم؟
نه عادی نبود آقای دکتر. من شخصا خودم آدمی ام که اینطور که تقریبا نمیگم خصوصیت مستطر، نمیخوام اصلا این مورد، ولی میخوام بگم آدمی هم که میتونم تحمل، یعنی با وجودی که خیلی صدمه از داخل میزنم، شاید هر از چنگایی بعد از اینکه یه مدت تحمل میکردم سعی میکردم داخل بشم برم ببینم چی میخواد بگه، چی میگه، یا من میخوام حرفامو بهش بزنم. ولی واقعیت این بود که توی همین مدت بعد من میدم خب واقعا نمیتونه، بعد احساس میکردم خب تو بفهمش، تو تحمل داشته باش.
یعنی نه من اصلا سر این موضوع اشکالی با شما ندارم، یعنی من خیلی راحت میتونم بفهمم رابطه و واکنش شما. من سر اصلا چون شما الان مطرحید، ایشون رو هم من ندارم، من نمیدونم شما چگونه اصلا با این موضوع برخورد میکنید؟ یعنی شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا خواهر دارم، یک برادر.
شما چندمی هستید تو این چهار تا فرزند؟
من سومی هستم.
چقدر محیط خانه محیط آرام و راحت و خوبی بوده یا جنگ و اختلاف و مسئله و مشکل داشتید؟
ما تنها مشکلی که توی خونه بادمون داشتیم فوق‌العاده رابطه محبت آمیزی بین پدر و مادرم بود. فقط تنها سه تا خواهرها خیلی یک دست تقریبا بودیم، مثل هم دیگه، اونجوری که به هر حال بد نبود هممون تا یه حدی از لحاظ اجتماعی، درسی، اخلاقی یا به هر حال. ولی تنها موردی که بود برادرم بود، یه برادر بزرگتر از همه بود که تقریبا تنها تنشایی که تو خانواده به وجود می اومد یه مقدار از اون بچه های بود که به هر حال یه مقدار یه دونه پسر بود، مشکلاتی از لحاظ درس خون نبود، پدرم یعنی واکنش های اینجوری یه مقدار بزرگتر یه پسر بزرگتر از ما بود. یعنی اون مشکلی که بگم خیلی مشکل حاد نداشتیم، از لحاظ عاطفی و احساسی هم خیلی از طرف پدر مادر مثلا طوری بود که همه ما ستا خیلی راضی بودیم. فقط تنها مشکلمون برادرمون.
خب حالا البته من خیلی مطمئن به قضاوتتون نیستم، بلکه ببینید شما یه پیامی من میده که من میخوام زندگی رو تحمل کنم و میخوام اینو از کجا
ببخشید. من خودم شخصا میدونم تمام از اول که بخوام زندگی خودم رو مرور میکنم توی فکر خودم احساس میکنم تمام ضربه ها رو جایی من اعتماد به نفسم خیلی کمه، یعنی اون سلف استیم یا اون چیزی که حالا به هر حال هر کسی برای خودش قائله، من فکر میکنم اون رو من ندارم.
حالا بذارید برای این که برای شما با یه بحث داشت باشیم، چون مسئله همسرتون رو بهش میرسم. چرا یه آدمی که میگه من در خونه بودم پدرم در محبت داشتن و همه چیز خوب بود سلف استیم نشته باشه؟ یعنی آخه ببینید تنها چیز دیگه که میتونست باشه فقر میتونست باشه، و اگر اختلاف پدر و مادر نیست فقره، و الا یک کمی با هم نمیخونه. میدونی مثل این مونه که شما من بفرمایید من حمام رفتم و لباسم پوشتم آمدم، هیچ از هیچ جای کثیفی هم رد نشدم، ولی من ببینم لباس شما همه خاکی و گلیه.
بله
من چجوری میتونم اینو قبول کنم که همه چی خوب بوده؟ مگر اینکه شما درست مثل الان همه چیز انکار میکنید. یعنی من نگران اون دینایل و انکار شما هستم. مثلا رابطه ما ست خواهر خوب بوده، ولی اون رابطه برادر چقدر اون شما رو اذیت میکرد؟ چقدر آیا کتک شما رو میزن؟
نه چون فاصله سنیش با من زیاد بود، ولی کتککاری با خواهرم داشتن. ولی اونطور وجودش کلن یه حالت روب، برای اینکه ماها خیلی آدم خواهرای سلجو و خیلی آرام،
نه سلجو نبود،
ولی اون از اون آدمایی بود که مثلا میخواست ماها همیشه سعی میکردیم که پیشش نباشیم، یا اینی که تا اون تو اتاق خودش باشه ما تو اتاق خودمون باشیم، برای اینکه به هر بهونه یه چیزی پیدا میکرد و به هر حال یه حالت جنجالی تو خونه به وجود میاد. ماها خیلی ازش دور بودیم، تقریبا میشد بگیم که مثلا شاید به یه بهونه کوچیک سعی میکردیم که اصلا باهاش قهر کنیم که دیگه باهاش صحبت نکنیم، برای اینکه خیلی جنجالی بود برادرم.
اون آخه اون چی شد بالاخره؟ چند سال از شما بزرگتره اون؟
10 سال.
الان چه میکنه زندگیش؟
الان ازدواج کرده.
مشکلی خاصی نداره؟
نه مشکلی چرا داره، هنوز همچنان آقای دوستو مشکل داره. نه مشکلاتش همچنان با خودش رشد کرده، یعنی اینطوری نبوده که بخواد مشکلاتش بتل بشه.
نه میدونی من میخوام بگم اگر پدر و مادر مهربون برن، آخه شما چرا از شما مواظبت و مراقبت نکن؟ چون شما وحشت اون رو داری و ازدواج کردم تو همین کار چوبه. فقط همین قضیه من... که شما یه آدمی بی آزار باشه دیگه برای شما بهترین است و ایدئال. همین قضیه که درد تو نیاد، رنج نکشه.
بله.
حالا میشه فهمید. حالا بذار برگردیم سراغ موضوع. همسرتون در اون موضوع به کنار، در بقیه زمینا رابطه‌شون با شما با فرزندتون چجوریه؟
مثلا
هر چی مثلا در جهت به عنوان یه شوهر، به عنوان یه پدر، از نظر وقت صرف کردن،
یعنی الان توی این یک سال آقای دکتر فقط میتونم بگم وجودش نه، برای این یک الان دو تا فاز متفاوت من دارم توی زندگیم، 4 سال اول و 4 سال دوم. 4 سال دوم به تدریج یعنی این رابطه انقدر کم شده که به صورتی شده که الان تقریبا وجودش بودش با نبودش هیچ فرقی نمی کنه توی زندگی من.
فرق ایشون سر کار میرن درسته؟
بله فقط همین.
و وقتی میان خونه چه میکنه؟
دائما جلوی کامپیوترم، یعنی حتی لحظه ای که یک لحظه اگر امکان نداره از اتاق خودش بیرون بیاد و لحظه ای رو با ما وقت صرف کنه.
حتی فرزندتون؟
خیلی کم، مثلا شاید 5 دقیقه بخواد بین این حالات بیاد بیرون بره، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه و مختصر.
و اون وقت درباره بیماری و اینا شدن که به شما چیزی نمیگه؟
نه.
پیش بینی آینده رو شما چه میکنید؟ این زندگیست که شما میخواید ادامه بدید؟
من راستش آقای دکتر، سوال من در حقیقت تمام این صحبت، من تمام گذشته و تمام اینا رو در، یعنی میخوام اینطوری سوالمو بکنم که با وجود اینکه این رابطه هست، الان شوهر من به صورت یه موجود، نمیتونم بگم بی آزار 100%، نه، برای اینکه آزارهای جانبی خودش رو برای من داره که شاید حالا از فرصت نمیدونم بتونم بگم یا نگم، ولی یه موجودی هست که همونطور که گفتم فوق‌العاده بیرنگ میاد و میره، ولی بچه من لحظه‌ای که صورت پدرش رو میبینه فوق‌العاده خوشحاله، میره بیرون، مثلا لحظاتی که مهمونی دعوت میشه میره این بر میره اون بر، اون ساعات رو خوشحاله، همون هر چند کم، ولی بچه من خوشحاله. با سکوت من، با اعتراض نکردن منم، محیط خونه آرامه. من میخوام ببینم که، یعنی این سوال من اینه که من تا چه حد این کار من اصلا درسته؟
من نمیدونم سرگاه خانم، آخه عزیز من چطور شما میتونید بگید که مثلا پدری که 5 دقیقه بچه توجه میکنه بچه خوشحاله، اینو مبنا بگیریم پس از بودن پدر خوشحاله؟
خب آیا نبود این پدر بهتره؟
نه، من اون بحث رو نمی کنم، من هرگز وارد اون بحث، بحث این است که کسی به شما بگه شما جدا بشید. من معتقدم موضوع جدی تر از این، آخه شما چشمتون رو چجوری بستید؟ و گفتم شما برخلاف تصورتون سخت آسیب دیدید، مسئله این نبودی که شما صلح‌جو بودید، چون صلح‌جو نبودید، شما اصلا حقی برای خودتون قائل نبودید. من وقتی برای خودم حقی قائل نیستم که اهل جنگ نیستم، نه اینکه بگم جنگ خوبه، من وقتی مطالباتی دارم، درخواستی دارم، طرفو گفت نه، مسئله پیدا می‌کنه. ولی اگر از درخواستم، مطالبه‌ام، حقم گذاشتم، که خب جنگی در کار نخواهد.
بعد دقیقاً این رابطه‌ای که الان شما میگید دقیقاً همینطوره، یعنی به صورت دراز مدت، شاید اوایل کمتر، ولی الان به صورت کاملاً، یعنی من از تمام حق و حقوق خودم گذشتم، ولی احساس کردم آرام، میخوام محیط جنجالی به بچه‌م ندم.
آرامش نیست سر بخونم، من اگر رفتم بی‌حس شدم که میتونم بگم آرامشه. مگر کسی زد تو سرم افتادم قش کردم برای 5 ساعتی شما میگه چه مرد آرامی افتاده اینجا؟ آخه بی‌حسی و بی‌احساسی و بی‌اعتنایی و بی‌توجهی با مسئله آرامش فهم کنه. آرامش وقتی است که شما در حد اکثر توان و نیروتون دارید حرکت میکنید و آرامش دارید. آرامش وقتی است که هواپیمای شما اوج گرفته با سرعت 500-600 مایل داره میره اما هیچ حرکتی نداره و شما آرامش داری، 600 مایل داره، اسم اون آرامشه، ولی هواپیمایی که رو زمین نشسته که آرامش نداره.
من در ذهن خودم حس کردم.
نه، من میفهمم. نه، من حال شما رو میفهمم. همین بود که یه کوششی در جهت شناخت شما داشتم. من می‌خواستم ببینم واقعا شما چه گونه فردی هستید، یعنی اونو میخوام متوجه بشم. و بعدم شما ببینید وقتی که یه بچه یه همچین زندگی رو ببینید که زندگی عبارت از این است که هیچ کس با هیچ کس کاری نداره، شما فکر کنید انگیزه او برای زندگی چه خواهد شد؟ یعنی اینا مسئله است. حالا من پیشنهادم اینه که اولا بذار ازتون یه سوالی بکنم و لطفا یه ذره دقت کنید. فرض کنید واقعا همسر شما چی دلش میخواد؟ ای بسا او شما رو نمیخواد. شما هرگز این فکر رو کردید؟
بله.
این که به شما میگه برو، نه به خاطر این که میگه خواهش میکنه لطفا بمون ولی اگه میخوای بری من مانعت نمیشم، نه این که من زبون ایشون رو نمیفهمم که آیا ایشون حرفشون این است که اگه بری بهتره، شاید ایشون هم نخوان شما اونجا باشید، نه این که باز من پیشنهاد جدایی رو دارم ابدا، ولی میخوام بگم یه ذره واقع بین باشید، ویلا درست مثل ازدواجتون که بعدش متوجه میشید اشتباه کردید. به نظر من آوردن بچه که به نظر من، حالا نه که خود بچه رو نمیگم، ولی بچه دار شدنتون اشتباه بوده، بقیه زندگی هم خیلی فرصتی نیست الان برای که اشتباهات در این مسیر بکنه. گفتم اشتباه به این که من حالا چای سرد بخورم یا گرم مهم نیست، ولی اینکه زهر و سم بخورم یا شهد و شکر بخورم مهمه. شما خودتون چرا نمیرید پلو یه روانشناس؟ خودتون برید ببینید چه خبره. و برای اینکه شما احتیاج به این دارید که مثلا یه روانشناس خانم که کسی که یه مقداری واقع بینانه با خودتون و نیازهاتون در ارتباط باشید. شما نمیتونید تو دنیا به دلیل اینکه از کودکی به نظر من برخلاف اون حرفایی که زدید، شما به این دنیا آمدید متوجه شدید که دنیا یک اتاق عمل جراحی است که همه با کار و چاقو و قیچی به جون آدم میفته. پس بهترین هنری که آدم میتونه داشته باشه و شما پیداش کردید بی‌حسی. برای شما خودتون بیهوش و بی‌حس کردید، حرکت کردید با ازدواجتون که اصلا ظرف یک ماه با یک کسی که فرض کنید که 16 سال فاصله سنی داشتید، بر اساس نظریات خودتون چون ایشون رو آروم و راحت دیدید که احتمالاً افسردگی ایشون رو با آرامش باز مخلوط کردید مثل الان، فکر کردید خب من میرم سراغ یه آدم بی خطر بی ضرر برخلاف برادری که داشت، و شما تمام تصویرتون از مرد از اونجاست و الان هم وقتی به اونجا رسیدید خب این مرحله است. خب خیلی جا هست که هیچ حرکتی نیست، هیچ، ولی اسم این بی حرکت بودن رو که نمیشه آرامش گذاشت. من فکر کنم که با یک کسی صحبت کنید و همسرتون هم امیدوارم درگیر بشن، حداقل شما رو کمک کنن، حداقل شما و بچه رو کمک کنن. یعنی این حداقل انتظارشون که نمیتونن بویستن در یه چارچوبی و جدا از شما. و بعدم اگر شما
درخواست از مریض، یعنی مثل این میمونی من خودم این احساس نسبت به ایشون دارم، یعنی فکر میکنم مثلا این شوهر من پا نداره، من چطور میتونم ازش طلب حرف زدن؟
خب آخه داستان عبارت از این است که اون تیکه حرفتون درسته، ولی روزی که من با یک کسی با هم حرف نمیزنه که دیگه قرار نیست اونجا بگیرم بشینم بگم اون حرف نمیزنه پس منم از حق حرف زدن با هر کسی دیگه میگذرم. آخه شما اون تیکه، شما خیلی نظری زندگی کردن رو دوست ندارید، شما خیلی آسیب دیدید عزیز، برخلاف تصور اون زندگی رابطه پدر مادر نبوده، تازه پدر مادر مهربون که جلوی اون برادر میستن نمیستن صدا خواهر از مادر بیاره، آخه اونا مهربونیشون مهربونی بوده با ملاکای شما، یعنی آگاهی و توانایی نداشتن و معلوم نیست تو خونه شما هم چه خبره. و شما بعدم میگم چی محیطی رو رها کردید، اگر اشتباه نکنم اومدید اینجا درسته؟ شما ازدواج کردید اومدید امریکا. یعنی یه مقدار من دلم میخواد با یه خانم روانشناسی صحبت کنید که شاید شما رو کمک بکنه و شاید این حتی به زندگیتون، به فرزندتون، به همسرتون هم کمک کنه، شاید او بتونه به شما یه پیشنهادایی بکنه که در جهت گفتگوی با همسرتون به نتایجی برسید. آنچه که میفرمایید اسمش زندگی نیست، اسمش میرندگی و مردن. حالا اگر این سکوت و آرامش رو اسمش آدم زندگی بذاره، چون مثلا دعوایی نیست شما به اون کاری نرید، ولی مسائل زندگی چه خواهد شد؟ فرزند شما فردا که موضوع و مسئله داره چه میکنید؟
آقای دکتر نبودن پدر برای این بچه از
آخه عزیز من، آخه من نمیخوام اون بحث منو به اونجا نبرید یکی دیگه باز براتون تصمیم بگیره.
نبودن
پدر یه ویژگی داره، پدر یه موجودی است که درگیر زندگی فرزندشه. پدر اسمی؟ آخه شما کدوم پدر با کدوم پدر مقایسه میکنید؟ آخه یه ذره ببینید، شما یه دنیای ذهنی برای خودتون دارید، پدری نیست. شما پدرهایی میبینید که در هفته 30 ساعت درگیر بچه هاشونه. بنابراین اون رو وقتی به من بفرمید واقعی پرسشی هست که بودن یا نبودن پدر چه اهمیت داره، ولی پدری که صحبت 5 دقیقه است محرومیت رو چه میبینی؟ شما برادر داشته باشید با شما اصلا کاری نداشت، مثل برادری که شما داشتید، فایده اون برادر چی بوده؟
به وقتی آقای دوستی این سوال، اگر که تصور کنیم تمام این رفتار ناشی از مریضی ایشونه، بعد من اینجا خودم یه احساس عذاب وجدان، حالا اسمشو بذارم، یا احساس در فکر
کنم
اگر این شخص مریض باشه،
خب داستان این است
درسته یا نه؟
آخه اونم یه باز بحث ذهنی تخیلی میکنید. شما با یه آدمی که مریضه معلوم آدم رعایت کار میکنید، ولی به اون میدی که برای اون فایده داشته باشه، برای شما فایده داشته باشه. شما که میتونید به صرف اون چون مریضه اینو بهانه کنید بگید پس من قبول میکنم، ایشون چرا برای مریضی خودش کاری نمیکنه؟ چرا یه آدم مریض حاضر نیست به خودش کمک بکنه؟ شما میخواید مثلا خودتون و بچه‌تون رو فدا کنید؟ آخه این استدلال شما، سوالاتون غلطه عزیز، سوال غلطه، برای که مثل ماجرای پدره. یعنی یه کسی رو بگیرید که به شما بگه سوال درست چیه، امیدوارم همسرتون شما بتونید با هم زندگی کنید، و این نه به صورتی که شما دارید به من میفرمایید یک کمی هم نوع سوالای شما رو میفهمم. متاسفانه گفتگوی رادیویی متفاوت است با یک کار تراپی. اینجا شما نیاز به یه روان درمانی یا تراپی دارید، یک کسی بتونه شما رو به یه چالشی بکشه که بفهمید درست و غلط چی است و اون موقع است که پرسش درست رو مطرح کنید و جواب رو بخواید یا جواب رو پیدا کنید. برای حالا. شما و همسرتون و بچه‌تون آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی ممنون آقای دکتر. تشکر. خدا.
شنگ رجمن با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتفورد و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818-817-8737-310-481-2260.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816. Lexus of Santa Monica.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel, Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو فردا شب 3 می در المپیک کلکشن ساعت 7 بعد از ظهر خواهند داشت. سخن درباره حالات و احساسات و عواطف ماست که از کجا میآیند و تضاد و تفاوت‌هایی که برخی از وقت بین این احساس و اندیشه پیدا میشه و گفتگوهایی که در این باره در طول تاریخ بوده و غالب اوقات پایه و مایه واقعی و علمی نداشته و همچنان مبنای نظر و قضاوت افراد هست و متاسفانه آنچه که به عنوان اشکالات احساسی عاطفی است، از گرفتاری های مانند افسردگی و خشم و قهر و حسادت و رقابت و شرم و خجالت و همه اینها بر اساس بسیاری از نظریات کاملا قوی و نیرومندی که وجود داره ناشی از فکر غلط، فکر بد و فکر منفی است و البته یا فعالیت ذهنی که بد و غلط و منفی است که به صورت‌های مختلف حتی میشه دید. بنابراین کنفرانسی است در این باره و البته با خودش اشاره به برداشت‌ها و دریافت‌های عجیب و غریبی است که بر مبنای همین اشتباهات ذهن صورت میگیره و گرفتاری‌های رو موجب میشه. فردا شب به هر حال کنفرانس احساس اندیشه در المپیک کلکشن برگزار میشه. این کنفرانس جلسه دومش خواهد بود. البته من خلاصه مطالب جلسه اول عرض می‌کنم و اونچنان هم پیش نرفتیم و هفت هفته دیگر که میشه مجموعاً 8 هفته ادامه داره. به همت دوستانمون در کامرشال تراول دو سفر رو در پیش داریم. یکی سفر 3 روزه‌ای که از روز جمعه 29 جون شروع میشه تا روز دوشنبه 2 جولای که به انسنادای مکزیک از لانگ بیچ و از لس آنجلس میریم، و سفر دیگر که از 5 تا 17 آگوست هست که از روم ایتالیا آغاز شده و 3 بندر ایتالیا و 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه رو در بر میگیره. هر دو سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. در هر دو سفر هنرمند عزیزی هم یا هنرمندان عزیزی هم با ما هستند. من هم تقریبا به تعداد روزهایی که در سفر هستیم کنفرانس و برنامه خواهم داشت، ولی همه این برنامه‌ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند، هم به دلیل هزینه‌ها و هم به دلیل محدودیت جا. بنابراین اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
روزتون بخیر جناب دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی
ممنون. ازم حضورتون دلیلی که من زنگ زدم و یه جوری می‌خواستم شما کمک بگیرم اینه که من بعضی اتفاقی واسم افتاد، یه جوری اعتمادمو به یعنی یه جوری نمی‌تونم مردم جدید کسانی که تازه آشنا می‌شم چه به سر چه دختر اعتماد کنم و خیلی از آدم هایی که به حال خیلی واقعا نزدیک نبودن من میشناختمشون یا میشناسمشون شاید اعتمادی هم بهشون داشتم و خیلی کم رنگ تر شده.
نه صبر کنید، اولا شما چطور از این که احتمالا یک نفر کاری کرده که مخالف اون اعتماد و اطمینان شما بوده، شما حکم برای بقیه صادر میکنی؟
نه اونطور نیست که حکم صادر کنم، یعنی نمیگم
دیگه. خب میگید من یک کسی اتفاق نه، چون این موضوع مهمه. من اگر یه دفعه رفتم توی خیابون تصادف کردم یه تون خیابون نمیرم یا اصلا یه سوار ماشین نمیشم؟
مشکل من برای به شما زنگ زدم چون مشکل دارم.
نه خب اون حکمار موازه باشه. حالا بفرمایید چه خبر بوده، چه شده عزیز؟
عرضم به حضورتون که من با یه دختر خانمی دوست شدم نزدیک حدودا 2 سال پیش. من با ایشون نزدیک 1 سال و نیم بودم. بعد 1 سال و نیم ایشون بخاطر کار دانشگاهیشون مجبور شدن برن یه شهر دیگه. ایشون رفت یه شهر دیگه و همه چیز خیلی خوب بود و یه شاید 7-8 روز هم گذشت. بعد 7-8 روز ایشون با من تماس گرفت، گفت فلانی من نمیخوام دیگه باهات باشم. به مثلا من پرسیدم چرا، چی شده، و پاسخش این بود که به خاطر فشار درسی که زیادی، فشار درسیم چون خیلی زیاده و اینم که از خانواده دور هستم، الان احتیاج به مدت تنها باشم به درسام برسم و تا جا بیفتم اینجا. بعضی مدتم برم که با هم خواهیم بوده و خب من
جوری بعد از این مدتی هم برم گیریم با هم خواهیم بود.
بله بله، به قول من کوتاه می بریک میخوام، یه کوتاه میخوام که زندگیم درست بشه به خاطر این مووی که انجام دادم. بعد برم
گیریم. چه مدتی وقت میخواستن ایشون؟
حرفی نزدن. یکی سلیمانم این بودم و ایشون گفتن این موضوع از شاید یه هفته اتفاق افتاده.
نه متوجه هستم.
و حرفی نزدن، گفتن شاید یه ماه شاید دو ماه. و من کاری که کردم اولین پرواز گرفتم رفتم تو اون شهر پیششون، تو روز پیششون موندم، میخواستم اگه بشه اصلا کمکی کنم تا شاید بتونم ایشون راضی کنم که بمونن، اما ایشون راضی نشدن. هیچی، من برگشتم. یه دو سه روزم گذشت، خب خیلی سخت بود اینا. روز سوم چهارم بود که متاسفانه من روی حالا بدم بودن این سایت اینترنتی روی موزه عکس ایشون و بچه‌شون با یه پسر دیگه دیدم و بعد یه دو سه روزم بهش نگفتم.
نه نه خب عکس ایشون رو بعد در یه چارچوبی که بشه بعد عکس ایشون رو با یه پسر دیگه دیدید یعنی چی؟
آم یعنی که خب بهات توی اینترنت بهال چه شخصی که ایشون داشتن عکس خودشون خیلی عذر می‌خوام تو میگم بغل یه پسر دیگه بودن. و من دوست روز گفتم شادیشون خب دوستشونن، خب حال فلانم بهمانن. من از دوست روز نفهمیدم که ایشون ما دوست شدن با یه آقای دیگه و اصلا موضوع اونطوری نبوده که واسه من توصیف کردم.
یعنی ظرف مدت کوتاهی که ایشون رفتن اونجا، ظرف چند روز با یه آدم دوست شدن، بعدم عکس انداختن گوشتن تو اینترنت.
بله، چون ایشون نمیدونستن که من اصلا آدرس اینترنتی ایشون دارم و اصلا میرم میبینم که ایشون این کار انجام میدن و حقیقتش خیلی ضربه بدی به من خورد و من که به خودش گفتم گفاره من با این آقا آشنا شدم و تصمیم گرفتم که با ایشون یه مدت باشم و حقیقتش
بذم اول یه سوالی بکنم، ولی لطفاً این سوال ذره من دقیق جواب بده. شما چند سالتون عزیز؟
من الان 23 سال
و اون دختر خانم چند سالشون؟
21 سالشون.
شما من بفرمایید که این سوال مهمه، واقعا رابطتون یه سال و نیم با هم چقدر خوب بود؟
والا به این موضوع وقتی همه چیز تموم شد من خیلی بیشتر دقیق‌تر فکر کردم و شاید بگم رابطه‌مون خوب بود نسبت روابط قبلی که من داشتم.
نه اصلا همینجا
نه همین خواهم توضیح بدم. از نظر رابطه برقرار کردم با ایشون چجوری با ایشون مثلا نزدیک باشم احساس اینا، من خیلی راحت بودم، یعنی من خیلی آرامش داشتم، خیلی راضی بودم از اون رابطه.
خب چشماتو بسته بودی عزیز. خب دختر خانومی که تو داری برای من اینجوری توصیف میکنی با تو رابطه عمیق و سنگینی نشد، تو بودی اونم بوده، یه پسر و دختری بودید با هم دوست بودید، علتی هم که شما احتمالاً باش راحت بودید، خب شما باش راحت بودید.
درسته.
اون راحت اونم. آیا هیچ شکی داری که تو اون یه سال نیم که اینجا با شما بود و کسی دیگه هم بوده؟
والا بعد از اینکه اتفاق افتاد خیلی وقت خیلی شک کردم و اون اعتمادی که بهش کردم، اعتماد کورکورانه، که واقعا این اعتماد کورکورانه بود و هیچ وقت نمایی ندادم که چکش کنم چی کار میکنه کجا میره و بخوام بدونم که آیا کاری میکنه یا نه به قول شما. اما هیچ وقت این کار نکردم چون مطمئن وجودش اعتماد کردم. خودم وقتی میگه مثلا دانشگاه رفتم خونه، رفته خونه و وقتی تلفنش جواب نمیده، خب واقعا من نتونسته کاری داشتیم، مثلا تلفنش کنارش نبوده و واقعا هم از دل قبول داشتم این حرفا رو. اما از این اتفاق افتاد شاید تک تک اون حرفا و مسائل واسه من یه علامت سوال شد و حتی اوائل دوستیمون، دوست ما از دوستیمون گذشته بود، یه چنین موضوعی پیش اومد که شاید یک خیلی مهم از من پنهون کردن و اون موقع روز من واقعا علاقه داشتم بیشترم و آنچنان بهشون، چون میگه عشق نمیورزیدم، خواستم موضوع تموم کنم همون موقع، چون واقعا من با این موضوع مشکل دارم، با اعتماد که با کسی که میخوام باشم دوستم که اعتماد صد درصد
داشته باشم. موضوع چه بود عزیز؟
خب این ایشون یه آقای از ایشون خوششون میومد، بعد این گفت، ایشون گفتن که نه من با این آقا نیستم و کاری باشون ندارم، اصلا ازش خوشم نمیاد و از این حرفا. بعد بازم از طریق همون موضوع اینترنتی من فهمیدم که آقا هفته پیش این دختر خانم با آقا به سر چند نفر دیگه توی پول پارتی بودن و دور هم بودن و بعد عکسشون رو دیدم و من واقعا شوک شدم. گفتم چرا اینطوری بود؟ ببخشید مجبور شدم برم تو سوی تفاهم گیر کردم و تمام موضوع من واقعا میخواستم همیشه اونجا تموم کنم، اما خوش گفت نه یه چند دیگه من بده بذار دیگه تکرار نمیشه.
این دفعه دیگه مواظب عکسام تو اینترنت نمیرسه.
از اون منظورشون اونطوری بود، اما من چیز دیگه برداشت کردم متاسفانه.
خب تو میخواستی عزیز، تو دوست داشتی اینجوری. البته من ای با ایرانی بد نمیگیرم آدما، ببین آدم در این که باید خوشبین باشه، در این که باید مثبت باشه، اصلا حرفی نیست، زندگی اینجوری نباشه از نظرم اصلا. ولی خوشبینی با خوشخیالی و خوشهوایی فرق داره. ببینید اشکال کار در اینه، من باید قبول بکنم که جهان یه گلستانه، ولی باید قبول کنم که بعضی از گلها خار دارن، بعضی از این خارها هم میتونن سمی باشن، یک در ده هزارش، ولی همچنان هست. ولی این که من تصور کنم همه گلند، خب این من وقتی زخم شدم یا مسموم شدم به خاطر زخم گلها و خسپا در میام. این که تصور کنم دنیا خارستانه که دیگه اصلا ارزش زندگی نداره. بنابراین من اون تیکه‌ای که تو نگاه میکنی تا زمانی که خوشبین باشی و امیدوار و مطالب رو واقع بینانه ببینیم و به جنبه مثبتش توجه کنی رو باش خوشحالم، ولی وقتی که حرفایی میزنی یا بعد اون نتیجه گیری آخری که اول صحبتت به من گفتی، اونو باش مسئله دارم.
خب مشکل من همین الان مثلا من تو این سن مثلا خب خلاصیت رو بشن روشن میتونه بود که مثلا دختر خانمه جدید میرفتم دیت میکنم میبینم و الان که نزدیکی شد از سپتامبر تا حالا نمیم 7-8 ماه گذشته با یه دختر مثلا با یه خانمی میرم بیرون، واقعا مشکل دارم.
حالا این بیمه داره اشکال نداره از زمان اگر یه ذره مواظب ببین مثل این مونی که تو شدی اول یه آدم عادی بودی که حرکت میگردی تو خیابون حالا شدی افسر پلیس افسر پلیس که شدی حالا داستانت فرق میکنه ولی قرار واقع بین هم چنان باشی اون زمان دنبال جرم و جنایت نبودی حالا افسر پلیس شدی هستی ولی بعد از اون دو مرتبه از پلیسی استعفا میدی میری آدم عادی میشی ولی مسئله این است که ببین ما تو زندگیمون اولا موضوع دو گونه هستن در دو تا یکی موضوع کوچه که جزئیه کم اهمیت شما دوستتون میگه بریم این رستوران اون یکی میگه بریم اون رستوران میرید بعد غذاشون هم خوب نیست خب نیست که نیست اتفاقی نیفتاده موضوع کم اهمیت آدم میتونه اعتماد کنه اطمینان کنه ول کنه بره موضوع وقتی جدی شد که اعتماد نمیکنه من چرا با شنونده قبلی مسئله داشتم کردم یه ماه با کسی ازدواج نمیکنه علتش این است که این مسئله تقریبا اولا وقتی ازدواج میکنیم نشون میده داریم اشتباه میکنیم خود این کار نشون میده ما چه مسئله‌ای داریم او داره چون یه نفر میتونه بخواد تصمیم گیری یه ماه ازدواج کنه طرف دیگه نباید بخواد ولی وقتی دو تایی میخوان ما مسئله داریم دوم این که درباره یه موضوع به این مهمی که نمیشه یک ماه تصمیم گرفت حتی اگر شما بهترین و آگاه‌ترین آدم باشید علتش هم این است که چه ضرورتی چه عجله‌ای برای این کاره مثلا وقتی هم که عجله وجود داره معلومه که دلایل دیگری که اصلا ارتباطی به شما و رابطه نداره مطرحه بنابراین از نظر من وقتی کسی میگه اینجوری شد مثلا با توجه به اینکه باور من این است که آدمی که در یک نگاه عاشق میشه معمولا یه عیب و ایرادی داره و یه مقدار ویژگی‌های روانی داره که اون رو به اینجا میکشونه به همین جهت است که روزی هم که شما برمیگردید به من حرفی میزنید تو این چارچوب پرسش من این است که موضوع چقدر اهمیت داره یا نداره اولین پس مسئله اینه که موضوع مهمه یا نه دوم وقتی موضوع مهمه ما قرار فقط مواظب و مراقب باشیم نه اینکه بدبین باشیم نه اینکه منفی نه اینکه شکاک برای آدم دقیق باشیم ولی روزی که خواستید ازدواج بکنید روزی که خواستید دل ببندید یه مقدار تحقیق میخواد یه مقدار مطالعه میخواد و اگر علائم و نشانه‌ای هست اونجاست که حتی من تا مرز وسواس هم حاضرم پیش برم یعنی چون با شک نمیشه زندگی کرد باید یقین داشت اما از اونجایی که انسان بیگناه مگر خلاف ثابت شما نمیتونید وقتی با یه پسر و دختری میرید بیرون یه نگاه دیگه داشته باشید اولا شما به پسر و دختری که میرید بیرون هفته اول و ماه اول و دو ماه اول و سه ماه اول که تعهدی قرار نیست داشته باشید مسئله ریلیشنشیپ نیست مسئله دو تا آدمی است که انتخاب کردن با هم دوست باشن فعلا چنین اما اگر یه ذره موضوع جدی شد حالا باید به همه چی نگاه کرد اون چیزایی که مهمه و اون چیزایی که خوبه و بده یا درست یا غلطی که برای من مطرحه برای او هم احتمالاً مطرحه اگر او هم مانند من فکر کنه حالا اونا رو میشه دنبالش رفت من تا اونجا پیش میرم که تو کنفرانس عشق و ازدواج به دوستان میگم وقتی یه کسی براتون خیلی جدی شد ببینید احتمالاً چه مشکلاتی میتونه او داشته باشه یا اگر چه مشکلاتی یا یه زن مرد یا مرد داشته باشه شما با او ازدواج نمیکنید ببینید اونا رو چک کنید و به همین جد است که حالا موضوع یه مقدار متفاوته یعنی یه نگاهی است بیشتر درونی و واقعی تا یه نگاه بیرونی و خارجی که در آغاز بوده بنابراین شما اولا اون اتفاق افتاده این معناش این نیست که بقیه اینجورن یا اصلا باید با بقیه اینگونه برخورد کرد اینکه شما در کوتاه مدت این حالو دارید میشه فهمید ولی به نظر من اون دختر خانم همون اولا به شما گفته چگونه به شما و رابطه و زندگیش نگاه میکنه
اتفاقا میره کلامت اتفاقا یه سوالی بود که من خب شاید مثلا یکی دو دفعه تو رابطه ازش پرسیدم و این بود که چرا مثلا یا مثلا وقتی من به پیشنهاد دادم که من دوست بشی چرا قبول کردی و والا جوابش یه ذره عجیب بود به من گفت من بخاطر اینکه چه خیلی قشنگی داشتی با دوست شدم و یه جوری خندید و این به خنده من همیشه میگرد
نه اینا خیلی جدی هن افهم وقتی این حرفا رو میزنن یه ذره باید جدی بشه میتونه شوخی نیست جدیه یعنی من به خاطر یه چیز این ور اون ور میرم حالا اون یکی پول داره اون یکی شکلش خوبه اون یکی پس کنید رابطه جنسی باش خوبه دیگه برمیگرده به خوبی آدم ها. چون ما دنبال چیزای خوبی به حال مازر خود باش خودت هم اذیت نکن به حال گذشته در گذشته ای حرفی نیست چون پیام ما اومده ازت خداحافظی کنم اگر مطلبی داری باید صبر کنی روی خط باشی
نه روز خوبی داشته
باشین متشکرم شنگ رجمن با ما باش
ایلات بیکری نبش خیابان باندی و سنتا مونیکا علاوه بر ارائه شیرینی های تازه و خوشمزه پارو و دیری کوشر در قسمت دلی مجهز خود با انواع ساندویچ های پنینی، ایرانی، دیری، وجتبل، کوکو سبزی، سالاد اولویه و انواع اقسام چای، قهوه ایتالیایی، کپوچینو و اسپرسو از مشتریان عزیز پذیرایی می کند. تلفن ایلات بیکری 310-826-9900 310-826-9900
670 AM KIRN رادیو ایران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر برنامه ساز و مجری برنامه های رادیو نیاز دارد. تسلط کامل به زبان های فارسی و انگلیسی، تجربه کافی در زمینه برنامه سازی و گویندگی و نیز شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ضروری است. واجدین شرایط می توانند درخواست های خود را همراه به بیوگرافی و مشخصات کامل به نشانی Human Resources, Lotus Communications Corp, 3301 Barham Boulevard, Los Angeles, California 90068 ارسال دارند. فاکس، تلفن، پست الکترونیکی و ایمیل به هیچ وجه پذیرفته نمی شود. رادیو ایران در امور استخدامی تبعیض قائل نمی شود.
آقا، آقا، خوابی؟
بودم، چی شده؟ نکنه باز موریانه دیدی؟ مگه کسبی هم پست کنترل نیمد خدمت موریانه ها رسید؟
چرا؟ اما الان دیدم یه سوسک داشت از دیوار بالا میرفت. چند تا تارنکبوتم رو سقف دیدم. نکنه سمی باشن.
خانم جون، خودت فردا صبح زنگ بزن به کسبی هم پست کنترل بیاد خدمت این سوسکا و عنکبوتا و بقیه حشرات برسه، بلکه ما هم خواب راحتی بکنیم.
از منازل خود در مقابل آسیب موریانه، سوسک، مورچه و سایر حشرات موذی محافظت کنید. کسپیان پست کنترل. تلفن 310-207-6543 310-207-6543. کسپیان پست کنترل.
بچه جونز موتورکارز، رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل های اتومبیل های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل ها می بایست با بهترین قیمت و مناسبترین شرایط در دسترس قرار داده شود. این نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچ جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949-718-3026 949-718-3026.
بهار با بنفشه می آید و نوروز با سمد. بنفشه صیاد با رقصا و طراحی‌هایش و پرویز صیاد با سمدش.
اسفند و اسفندانه، اسفند خودش می دانه.
فدراسیون یهودیان ایرانی برگزار می کند اجرای پایانی تور نوروزی 2007 در ویرشلی بلتیتر لس آنجلس، پنجشنبه دهم ماه می.
بعد بیارن یا به چهاشان سرخک بگیرن، میگن دارن ما را چش می زنن.
چشم میزنن؟ کیا زنن؟ پنجشنبه دهم ماه می در ویلشلی بلتیتر لس آنجلس. تلفن تماس 323-654-4700 و 818-887-78-78 323-654-4700 و 818-887-78-78. فروش بلیط در اکثر فروشگاه های ایرانی.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. این نکته را یادآور میشم که این برنامه هر شب از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش خواهد شد. همچنین تلفن ما 323-520-54-76 است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من در مورد تناسخ ازتون سوال کردم. سوال در مورد که چه دلایلی باعث میشه که مردم به این جور پدیده اعتقاد بیارن و چه عوارضی داره صحبت کردید. حالا میخوام ببینم که اگه شما بخواید مثلا در مورد در رد یا قبول کلا این تئوری استدلال کنید چی میگید؟
نه دیگه، این کارو مشکل نکنید. ببینید عزیز، شما، من چون یه توضیح کوچیکی بگم، برخی از اوقات ممکنه دوستان باشه آشنا نباشن. لغت تناسخ به معنی این هست که انسان علاوه بر جنبه مادی جنبه روحی داره که این روح هم حالا در بدن یا در این جهانه و می آید و می رود و نه یک بار و دو بار و چند بار و حالا به گونه های مختلف توضیح داده میشه. این رو حتی می دونید به عنوان تواسخ و تراسخ در ارتباط با اینکه ما به حیوان تبدیل میشیم و به گیاه تبدیل میشیم داریم. و همونطور که میدونید اساسش هم شاید بیشتر عمیق‌تر و وسیع‌تر به عنوان یه پایه اصلی و اساسی باور و اعتقاد از هندویزم میاد که احتمالاً یه سابقه 6 یا حتماً 4000 ساله داره، یعنی با کتاب باگاواتا گیتا شروع میشه و بعداً در کتاب ودا که اصولاً به عنوان کتاب اصلی هندویزم میشناسنش بیان میشه. اساس تفکرم در این است که از اون منو و شاتاروپا که در حقیقت به نوعی همون آدم و حوایی است که من شما میشناسیم، پنج نوع انسان متولد شده. یکی آدمای انتچبل هستن یا به وجود آمدن، یکی کاس، اونایی هستن که در طبقه اولن یا دوم یا سوم یا چهارم، یعنی اون سیستم کاستی که شما در هندوستان طی هزاران سال میدیدید، و بعدم این کاست ها مخصوصا با اون انتچبل ها یعنی اون افراد نجس حق ارتباط نداشتن، یا اینا با اونا حق ارتباط نداشتن. من خودم شاید نزدیک 40 و چند سال قبل، نه 40 نه 30 و چند سال قبل که در هندوستان بودم، شاهد موارد و یا موردی بودم که کسانی که در کست‌های مختلف بودن در شهرها و دهات کوچکش با هم ارتباطی نداشتن. یعنی اگر شما فرض کنین مال کست پایین بودید و می‌خواستید از کست بالا یه چیزی بخرید که اون مغازه‌ای داشت، با او در ارتباط نبودید، می‌رفتید پول رو می‌ذاشتید، چیزی که می‌خواستید رو مطرح می‌کرد، اون برای شما می‌ذاشت، شما می‌رفتید برمی‌داشتید، چون حتی قرار نبود با هم برخوردی داشت باشن. و به همین جاست که اساس همه تفکر یا این تفکر سبب می‌شد که فیلم‌های هندی اصولاً ازدواج میان یه پسر و دختر یا عشق میان یه پسر و دختری بود که به یک کست یا طبقه لایه اجتماعی تعلق نداشتن. خانواده‌ها معلوم بود که با این کار مخالف بودن، مخصوصا اونایی که بالاتر بودن، بعدن اینا رو وادار به یه ازدواج میکردن. شب عروسی معمولا عروس خانم یا آقا داماد در میرفتن، بعدم ارکستر هم به دنبال اونها در وسط ستونهای بسیار زیبا یا درختها تو جنگلها اینور اونور میرفتن، و اصلا تمام ماجرا این گونه بود. خیلی از اوقات هم خیلی غمگین و غمناک به آخر میرسید، بیشتر اوقات هم احتمالا یه راهی برای این پیدا میکردن و شما رو در هوا نگه میداشتن. یعنی این تفکر تفکریست که از اونجا میاد و تقریبا در گروه های دیگه با این شدت نبوده. حتی این مقدار جنبش هایی که پیدا میشه از جنبش ناناک هست که اون سیک ها رو به وجود میاره، یا بودیزم هست که تقریبا 2000 سال بعد این 2500 سال قبل اتفاق میفته، یا حتی نگاه کنفوسیوس هست که باز به اون منطقه است و به اونجا از چین مقدارش به هند میرسه، همه اینا یه نوعی تفاوتی دارن یا یه جدالی حتی با همین نحوه تفکر دارن. بنابراین از اونجا میاد. ولی بعدن همونطور که دیروز هم یه صحبتی شما کردی تو منم یه اشاره کردم، به عنوان اینکه من یه جمله‌ای پیدا کنم یا یه باوری پیدا کنم و بر اساس اون همه جهان رو توضیح بدم و توجیه کنم و خودم آسوده کنم، یعنی درست بس که من بگم علت بیماری میکروبه بعد بگیرم بشنم کنار، ولی نه اینکه دیگه بعدش بخوام کاری بکنم و فکر کنم حالا مسئله رو حل کردم. یا فرض بفرمایید که دنیا روی عشق میچرخه، پس بنابراین هر جا عشق کارا درسته، هر چی نیست خرابه، و فکر کنم حالا میتونم توضیح بدم چرا تصادف شد، چرا این کشور به اون کشور حمله کرد، چرا این بچه مرد، چرا اون مادر بچه دیگه نمیخواد. و خب من با یه چنین کلیدی که دستم هست همه یه درها رو باز میکنم، درست مثل این جنراتورها که میان ساختمانای بزرگ رو تمیز کنن، یه شاکلیدی دارن یا یه کلید اصلی دارن، مستر کی دارن، که همه در رو باز میشه. منم واقعا در زندگی اینو پیدا کردم. اما اگر به من بفرمایید که دلایل اثبات و ردش چه، دلایل اثبات مسئله دو چیزه، یعنی یا دلایلی که مطرح میشه، یک از اونجایی که موضوع اصلی و اساسی انسان مسئله عدالت و انصافه و این بالاترین ارزشه، و آدم ها متوجه میشن که یک مردمان متفاوت به این دنیا میان و متفاوت زندگی میکنن و متفاوت میمیرن، و یه عده‌ای که تصور ذهنشون این است که نه باید برابری وجود داشته باشه که هرگز به این صورت غیر ممکنه، ولی که اساس خلقت هم بر تفاوت هم بر نقصی که به سمت کمال میره ولی خلقت نمیتونست وجود داشته باشه، فرض رو بر این میگیرم پس باید برای یه توضیح داشت باشن. پس چطور میشه که این بچه که به این دنیا میاد حالش خوبه، اون بچه حالش بده، این بچه سالم، اون بچه بیماره، پس اینا از زندگی قبلیشون اونا خوب بودن خوب اومدن، اینا بد بودن بد اومدن. خب این مسئله رو درست کنیم. بعدم حالا دارن چه میکشن؟ خب این آدمی که داره رنج میکشه داره تنبیه میشه به خاطر زندگی قبلیش. حالا اینکه آدم 80 سال اینجا رنج بکشه به خاطر مثلا 80 سال یا هر چی زندگی قبلی خودش داستانی است. بعدم آدمو که خبر از این ندارن. من درس کردم هنوز یک کسی که خودش با وجودی که در این جهت بسیار کنجکاوم و خیلی هم در کنفرانس‌هایی که مثلا هیپنوتیزم می‌کنم چون این موضوع به مقدار هیپنوتیزم مرتبط پرسیدم، یک نفر هنوز به من نگفته که من اینو دارم که من بتونم باشه گفتگوی داشته باشم. بنابراین مردمم خبرم نداره. بنابراین اون چیزی که مطرح است یه توضیح است برای این ماجرا و بعدم به یادم بگن اگر خوب بدی کردی بدون که دوباره برمیگردی مجازات میشی، اگرم بدی کردن نگران نباش بالاخره اونا کفارشو پس میدن. نگاه در جهت مسئله مجازات یعنی فکر میره روی تنبیه و با وجودی که درسته که اونی که خوبه پس در پاداش میگیره، ولی اگر به زندگی آدمای خوبم نگاه کنید 20 سال 30 سال خوب بوده و ای بسا بیمار میشن یا یه بمبی میخوره تو سرشون، یه تصادف میکنن، حالا 50 سال آخر عمرشون خرابه. البته دیگه اونا اینا رو نمیخوان توضیح بدن چون متاسفانه اشکال کار این باورها این است که یه حرفی رو میزنن و به میل خودشون هر گونه که دلشون خواد موضوع رو توضیح میدن و توجیه میکنن، اما توانی ندارن که به صدها سوالی که اصلا نمیتونن جواب بدن پاسخ بدن. پس بنابراین ریشه مسئله همونطوری که اصولا تفکر مربوط به مجازات در این دنیا یا دنیای قبل یا دنیای بعد هر کدام که هست همه ریشه عدالت خواهانه داره و مهم معلوم است که ماجرای عدالت و انصاف مهمترین مسئله است، یعنی اصلا تردیدی از نظر علمی از نظر فلسفی وجود نداره که بالاترین مرحله اخلاق عدل و انصاف، جاستیس اند فیرنس، یعنی از این بالاتر نیست. حتی تو کودکی بیشترین آسیب و وقتی ما میخوریم که پدر و مادر بین بچه‌ها اختلاف میذارن یا تبعیض خالی میشه. دومین مسئله که بهش اشاره میکنن آدمایی هستن که یه حرفایی میزنن که به نظر میاد غیر عادیه یا آدمایی هستن که مخصوصا تو شرایط هیپنوتیزم که خودش اون یه داستان دیگری داره که بهش اشاره خواهم کرد راجع به زندگی قبلشون صحبت میکنن و برخی از اوقات هم گفته شده که اینا نباید اینا رو بدونن، در حالی که دو تا نکته رو تو همه این گفتگوها میشدید. یکی اینکه شما در هیپنوتیزم ترکیب توانایی رو دارید که موضوعای مختلفو ترکیب کنید، یعنی من میتونم یه خری رو تصور کنم که بال یه پرنده رو بهش ببندم بفرستمش تو آسمون. ما توانایی ترکیب داریم، بنابراین من میتونم فیلمی دیده باشم، تخیل کودکی داشته باشم، یه کسی حرفی زده باشه، داستانهایی رو درست کنم. دوم مسئله‌ای که وجود داره که به هر حال میشه بشه توجه و اعتنا کرد، ما در چارچوب هیپنوتیزم تحت تاثیر آدمی که هیپنوتیزم کننده است و از طریق پرسشاش میتونیم به این سمت و اون سو کشیده بشیم و به همین جاست که هیپنوتیزم هنوز در هیچ دادگاهی به عنوان سند قابل پذیرفتن نیست، برای اینکه حتی میدونیم در حالت هیپنوتیزم میتونه انسان بسازه، این چیزی نیست که اصلا جای سوال داشته باشه، یعنی ما در حالت هیپنوتیزم که بیهوش و بیخبر که نیستیم، ما خبر رو کم اهمیت میکنیم و اون قسمت ضمیر آگاه یا اون قسمت واقع بین عقل و منطق ما اون کنار نشسته و ناظر حوادثه و به همجاست که میتونه در اون دخل و تصرفی بکنه. برای این ماجرای هیپنوتیزم بیان کننده ای نیست که یه سندی، یه عکسی، یه فیلمی میاد پخش میشه، نه ابدا چنین نیست. در حقیقت هیپنوتیزم یه نوع تایپ رایتر است که جلوی فرد گذاشته میشه که با توجه به خاطرش و بعدن تحت تاثیر شرایط و تلقین دقیقاً چیزی رو تایپ میکنه که خودش میخواد یا انتظار ما رو برآورده میکنه یا انتظار خودشه یا دلش میخواد این دفعه لجبازی کنه، عکسشو میگیره، دفعه دیگه تصمیم میگیره خودشو بگه. و اینو آدمایی که هیپنوتیزم کردن دقیقاً میدونن و به همین جاست که باید مواظب بود، در حالی که اون یه منبعی است که مثل من از شما یه سوالی بکنم درباره زندگیتون، شما میتونید من راست بگید یا دروغ، و اگر من یه ذره دقت کنم و اطلاعاتی داشته باشم میتونم بفهمم کجا رو راست میگید و کجا رو دروغ، ولی شما همچنان آزادید و میتونید من رو به گمراهی بکشونید. توی هیپنوتیزم ماجرا اینه، ماجرای هیپنوتیزم این نیست که یه فردی رو شما میرید و خبر از آنچه که واقعا اتفاق افتاده پیدا میکنید. کسانی که با هیپنوتیزم آشنا هستن میدن مطلقا مسئله چنین نیست. بنابراین در هیپنوتیزم این ماجرا هست و بعدم آدمایی هستن که اصولا تخیلات و تصورات عجیب و غریب دارن، یعنی بنده با صدها نفر روبرو شدم که غالب اوقات هم به دلیل بیماری یا گرفتاری توهماتی دارن، تصوراتی دارن، تخیلاتی دارن، نظام باورهایی دارن، تجربیات حسی دارن، اوت آف بادی اکسپریانس دارن، از بدنشون جدا میشن، خبر از این بر اون بر دارن و ضمناً میدونیم که نیروهای شناخته شده مادی، تکرار میکنم مادی جهان رو ما همه ازش خبر نداریم و بنابراین همونطور که یه چیزایی بوده که قبلا ازش خبر نداشتیم که میتونه نور باشه، موج باشه، تصویر باشه که از طریق رادیو تلویزیون داریم میفرستیم، ما ممکنه که هنوز ارتباطاتی حتی از طریق مغزمون، امواج مغزیمونم در جهت ایجاد انتقال فکری نظری به دیگری داشته باشیم، ولی باز تأکید میکنم همه اینا فیزیکی مادیه، ناشناخته بودنش برای ما نشانه این است که پیشرفت علمی رو نداشتیم، ولی معناش این است که مسئله غیر مادیه، غیر علمیه یا روحانیه، یعنی این یه گرفتاری بزرگی این است که همینقدر که ما یه چیزی را ندونستیم میخواییم حالا مرتبطش کنیم به یه جای دیگری که هیچی راجبش نمیدونیم و بعد حالا به خودمون اجازه بدیم که هر حرفی که میخواییم در این زمینه بزنیم. به همین جد است که عرض کردم من چون یه مقدار زیادی به دلیل کار و علاقه ای که داشتم دنبال این موضوع رو گرفتم که ببینم اون کسانی که گزارش میدن، مثلا اونایی که نوشتن یا ازشون فیلمی ویدیوی تهیه شده، بدون استثنا همشون دیدم که تو همون بحث و گفتگویی که خودشون میکنن میشه نشون داد که چگونه دارن میسازن، چون اینا نمیتونه با هم هماهنگی داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید شما بگید من در زندگی قبلیم آمدم مثلا توی این خونه، در حالی که شما 30 سالتونه، خب زندگی قبلی شما پس باید حتما بیش از 30 سال قبل باشه، در حالی که مثلا این خونه 15 ساله درست شده، یا شما در حالی که این خونه ممکنه 200 سال درست شده باشه ولی این یه تغییر 20 سال قبل درش دادن، یعنی یه تغییر ریمادلینگ دارن که این اون قبلی نمیتونه باشه، یا اصلا رنگش رو عوض کردن، پس بنابراین اون آدم نمیتونه باشه. و خیلی چیزایی از این قبیل رو کاملا نشون دادن که واقعیت نداره، ولی مردمانی که بخوان باور کنن، مردمانی که برخی از اوقات باورهایی که سراپا دروغ، فریب، غیر واقعیست، غیر علمیست، غیر عقلیست رو مردمان باور میکنن، به خاطرش خودشون رو به کشتن میدن، به خاطرش دیگران رو میکشن، به خاطرش خانواده و عزیزانشون رها میکنن، که شما تو این سیستمای کالت ها و این گروه های افراطی تندروی که بیشترم جنبه روحانی و مذهبی دارن میبینید، یا برخی از اوقات جنبه های سیاسی که به صورت خودکشی ها و خودنابودی ها که صبح و غروب در این من شما میشنویم، نشون میده که انسان یه موجودی است که اگر بخواد چیزی رو باور کنه باور میکنه، اگر انسان نخواد یه اصولی رو برای درست و غلط بودن موضوعها بفهمه و بپذیره، کاملا شما از عهده این که هیچ مطلبی رو برای او ثابت کنید عاجز خواهید بود. هیچ کس رو اون زمانی که نخواد مطلبی رو قبول کنه نمیشه براش مطلبی رو ثابت مطلقا. یعنی اینو میخوام از نظر عقلی و علمی بدونین که ممکن نیست. پس بنابراین یه آدمی باید آمادگی داشته باشه که به شما بگه چگونه میخواد بحث بکنه، استدلال کنه، یه موضوع رو قبول کنه و رد بکنه. و اگر این دوستانی که این باورها رو دارن حاضر باشن اون پایه‌ها رو بریزن و نرن سراغ یه جایی که استدلال دیگه نیست و حرف خودشون رو بزنن به عنوان عقیدشون، به نظر من هیچ دلیلی برای گفتگو نداره. یعنی مطلقاً مسئله نیست و حرفایی هم که در این باره زده میشه همونطور که عرض کردم ناشی از گزارشاتی است که آدمای دیگه به یک کس دیگه دادن و اون آدم این رو طرح کرده و مطرح کرده. و ضمناً یه نکته کوچکی عرض میکنم که امیدوارم بنده متخصص و آگاه در این زمینه نیستم، ولی اگر شما فرض بفرمایید به ادیان بزرگ جهان نگاه کنید، در زمانی که اون دین به وجود آمده، در زمانی که اون پیامبر بر اساس باور پیروانش عمل میکرده، نه از این حرف ها خبری بوده، نه به این چیزا اشاره شده، نه زندگی رو بر این مبنا گذاشته. یعنی شما ابدا نمیبینید که مثلا گفتن این مردمان رو رها کنید بدن برای که اینا بدکارن، و یا این مردمان خوبن پس اینا رو برید ستایش کنید چون اینا قبلا خوب بودن، حالا اصلا چه اهمیتی داره، برای ما اصلا کی هستیم که حالا بریم بدکار رو تنبیه کنیم و خوبکار رو ستایش کنیم، مثلا چه اهمیتی داره. و این باورها چون یادتون باشه اگر این موضوع مسئله ای باشه که باشه، این مهمترین مسئله انسانی، اگر نه مهمترین مسئله انسانی، حتما مهمترین مسئله غیر علمی یعنی فلسفی مذهبی و روحانی است. این اصلا از این موضوع مهمتر وجود نداره. و بعد وقتی مثلا شما به ادیان بزرگ نگاه میکنید و به شرح زندگی اون پیامبران و به اتفاقاتی که افتاده، یا به اون چی که به عنوان کتاب آسمانی از نظر پیروانش پذیرفته مراجعه کنید، اصلا چیزایی نمیبینید. و چطور ممکنه که مثلا فرض بفرمایید شما 3 تا بچه داشته باشید، من با شما 30 سال آشنا باشم و روزی 10 ساعتم با هم کار بکنیم، 1000 دفعه به خانه هم رفته باشیم، من هرگز بچهای شما رو ندیده باشم، هرگز هم شما یه جمله راجع به بچهاتون نگفته باشید، هرگز هم اصلا بحثی درباره بچهاتون مطرح نکرده. من در ممکنه هم چیزی که واقعا یه دفعه آدمای مثلا 1000 سال بعد 2000 سال بعد سر کلهشون پیدا بشه و بگن اینا بوده و اینا هسته. به همین جهت است که به نظر من ما در دنیایی هستیم که این باورها و اعتقادات شایع میشه. و دیروز هم عرض کردم خلایی که امروز از نظر طرح درست سوال و پاسخ درست سوال در جهان وجود داره، زمینه رو فراهم کرده که شما هر باور عجیب و غریبی داشته باشید. چون الان بیاد برگردید بگید باور من این است که مثلا مو نشان دهنده سلامتی و یا بیماری است، و یا با تغییر مو یا کوتاه و بلند کردن مو زندگی شما دگرگون میشه، باورم کنید ما در دنیایی هستیم که حتما یه عده پیرو پیدا میکنید و اینجا گرفتاری دنیاست. یعنی مردمانی که در تاریکی به دنبال هر ریسمانی که فکر میکنن اونها رو از چاه تاریک بیرون میاره حرکت میکنن و اون وقت هم بعد چون چاره ای ندارن جز که فکر کنن به حقیقت رسیدن اون رو خیلی جدی میگیرن. برحال اگر مطلبی داری باید خواهش کنم که روی خط باشید، اگر نه که احتمالاً حرفا اون رو با هم دیروز و امروز زدیم. ازتون خداحافظ کنم. هرجور میلی شماست.
خیلی ممنون.
لطف کردی. براس بسید. شنو رجمند بعد از چند پیام. با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
به موجب قوانین دولت فدرال در بعضی موارد میزان مالیات بر ارث و هزینه‌های متفرقه استیت میتواند به بیش از 45% ارزش دارایی‌های شما بالغ شود. به همین سبب داشتن استیت پلنینگ بسیار ضروری است. دکتر پیام درخشان، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کانادا، در دفتر حقوقی آشویی درخشان تخصص و تجارب خود را در حفظ اموال شما به کار می‌گیرد. دکتر سبا آشوری پس از 10 سال سمت وکالت شرکت‌های بیمه، اکنون از حقوق شما در مورد تصادفات و مات بدنی ناشی از آن در مقابل شرکت‌های بیمه دفاع می‌کند. همین امروز برای مشاوره رایگان در مورد تنظیم وصیت‌نامه، لیوینگ تراست و محافظت از اموال با دکتر پیام درخشان و در مورد تصادفات و صدمات بدنی با دکتر سبا آشوری از دفتر حقوقی آشوری درخشان تماس بگیرید. 323-782-9494 323-782-9494.
کاباره رستوران شاه عباس. اوقاتی را در یک قصر ایرانی تجربه کنید. تجربه‌ای به یاد ماندنی در شاه عباس. از همین چهارشنبه و اولین چهارشنبه هر ماه شب شعر و موسیقی با حضور شعرا و سحنه‌گردانی فریده بنایی. از چهارشنبه تا یک شنبه این هفته با هنرنمایی فتانه، هنرمند دوست داشتنی و دلربای ترانه‌های زیبای ایرانی، صدای بهاری بهرام فروهر، صدای گرم و دلنشین تورج، هنرمند غرب‌ها فائزه، بمب خنده قاسم گلی، صدای خوش فربد، پنجه سحرآمیز استاد کاظم رزازان، خواننده تمام نسل‌ها حسن تشکری و رقص عربی. کاباره رستوران شاه عباس در 400 سال سن ویسنته، تقاطع لاسینگای شمالی در شهر بیولی هیلز. شماره تلفن رزرو و اطلاعات 310-659-3242 با ولی پارکینگ رایگان. شاه عباس.
اطلاعات بسیار زیاد و پیچیده و مسائل گوناگون دنیای اقتصادی امروز می تواند برای بسیاری از افراد گیج کننده و چون کلافی سردرگم باشد. لذا ما در Precision Financial and Estate Services می توانیم به زبان و روشی ساده و بدون به وجود آوردن اغتشاش فکری بهترین برنامه ریزی مالی و مالیاتی را برای شما طراحی کنیم و بهترین راه را برای مدیریت سرمایه گذاری شما ارائه دهیم. کافیست جهت مشاوره با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید تا بهترین و ساده ترین روش مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری را برای شما در نظر بگیرم.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. از اونجایی که مطلبشون مرتبط کمی هست، اصولا به بحثی که بنده داشتم ایشون رو خارج از نوبت میارم، ولی عزیز دیگری نوبتشون بوده که بعد از ایشون اون دوست خوب رو هم روی خط خواهم آورد و افتخار صحبت باشون خواهم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
میتونی توضیح راجع به جواب بدید؟
خود شما چون میدونید دو تا جنبه دو سه جنبه متفاوت داره. اگر میخواید من همین کلیات شو بخواید خدمتتون عرض کنم با کمال.
هر چی راجعش میدونیم ما
چیز. تمام. خواهش می‌کنم. عرض کنم که مطلبی که بهش اشاره فرمودن که گفتم جنبه‌های مختلف داره، اصولاً این ماجرا معناش این هست که ما یه چیزی رو که مربوط به آینده هست رو از قبل میبینیم و یا یه نوع دیگرش هم هست، این است که ما میتونیم یه جوری گذشته رو به گونه ای که اتفاق افتاده یا ازش باخبر بشیم یا تغییر بدیم. البته اگر خاطر دوستان باشه، اون زمانی که قبل از انقلاب بنده خاطرم از در ایران بودم، یه فیلمی به عنوان تونل زمان میامد و در این تونل زمان دو یا سه نفر که دقیقا خاطرم نیست وارد یه تونلی میشدن و اینا به گذشته پرتاب میشدن، یعنی فرض کنیم میرفتن 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 3000 سال قبل و البته وارد حادثه و ماجرایی میشدن که به مقداری ازش خبر داشتن. فرض بفرمایید که در یه حالا کشتی بود که داشت غرق میشد، یا یه جنگی بود که دوتا پادشاه بودن یا دوتا فرمانده که این بر اون غلبه میکرد و چنین و چنان، یا هر اتفاق دیگری، و اینها اونجا میرفتند و اشکال کار اون فیلم این بود که اون آدم ها اونجا میرفتند و به نوعی هم در آنچه که اتفاق میافتاد دخالتی میکردند، ولی بعدا اون اتفاق چون آنگونه که باید میافتاد اونها نقشی نمیداشتند. اشکال کار اون فیلم این بود که به این نکته توجه نداشتن که اگر فرض بفرمایید یا آدمایی که الان پیداشون بشه که اینا مال 500 سال بعدن و اینا 500 سال بعد یا برگردن به زمان من و شما، خب ما الان قراره اونا رو در این اتفاقی که میفته دخیل بدونیم و دخالت بدیم، در حالی که هیچ کس درباره حوادث گذشته حضور و وجود هیچ موجودی رو که مربوط به اون زمان و مکان نبوده رو گزارش نکرده و هیچ وقت من و شما تو خیابون هنوز با یه آدمی روبرو نشدیم که به نظر اون بیاد این شاید مال 300 سال بعد یا مال 3000 سال یا 7000 سال بعد باشه. بنابراین اینو به این دلیل عرض میکنم که بار تخیل رو میشه باز کرد و به آسمان ها رفت، ولی باید بدونیم که در آسمانی و نه در روی زمین. این یک مورد. اما آنچه که به عنوان دیجاوو میشناسیمش معناش این هست که من و شما آنچه که مربوط به آینده هست رو ازش خبر میگیریم. در اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این است که بسیاری از مردم هستند که این بیش از همه توضیح دهنده موضوع هست که به دو گونه میشه بیانش کرد. یه نوعش این هست که من و شما وقتی یه چیزی رو میبینیم، این چیزی که دیده میشه از چند مرحله میگذره و وقتی از چند مرحله گذشت و به مرحله درک رسید، یعنی من اون رو دیدم، تبدیلش کردم به تصویر ذهنی، اون رو با تخیلی که زبان داخلیم هست رو دگرگون کردم، دربارش اندیشیدم، اون رو فهمیدم که مثلا شما رو دیدم، بنابراین بعدم یادمه و بعد درکش کردم، بعد میسپرمش به حافظه. بنابراین البته این مرحله میتونه 3 مرحله باشه که در یه بحثای کلی مطرحه، ولی میتونه حتی 30 مرحله باشه که یه چیزی رو که من و شما میبینیم تا میرسونیم میذاریمش در اختیار حافظه و میگیم تو اینجا باش تا بعدن من با تو هر وقت لازم بود کار داشته باشم که من در فلان روز اون آدم رو خیابون دیدم، اونجا قرار میگیره. بسیاری از مردم وقتی یه کسی رو میبینن که در یک ثانیه در دیدن اون آدم 18 تا تصویر پشت سر هم از اون آدم فرستاده میشه به صورت فیلم، یعنی به صورت عکس نه به صورت فیلم، این آدما وقتی که اولین تصویر رو میگیرن به جایی که از این مسیر رد کنن، این تصویر رو میبرن در حافظه میگذارن و بنابراین وقتی تصویر دوم میاد به نظرشون میرسه چون با حافظه مقایسه میکنن این اتفاق رو قبلا دیدم. بنابراین من وارد فرض بفرمایید به یه محلی میشم و به نظرم میاد که این محل رو دیدم یا این جمعیت رو دیدم یا میشناسم و برای من کاملا آشناست. علت این مسئله این نیست که من قبلا اینجا بودم و با این آدم ها در ارتباط بودم و باشون آشناستم. علت این مسئله این است که تصویری که من در اولین برخورد میفرستم به مغزم میره به قسمت حافظه من، تصویرهای دوم یعنی 17 تا تصویر بعد که تو همون ثانیه اول فرستاده میشه میره تو قسمت پروسسینگ ذهن من که اینا رو باید پروسس کنه و چون با سرعت پروسس میکنه میبره متوجه میشه که این خاطره رو داره. بنابراین این افراد راست میگن که اینجا براشون آشناست، اما واقعیت مسئله این است که از اون ماجرا خبر ندارن جز فقط یک اشتباه ذهنی که میکنن، یعنی فقط یه تصوری است که ذهنشون داره درگیر یه نوع فعل و انفعال میشه که اون ازش بیخبر هستن. مطلب دیگری که وجود داره این هست که آدمایی هستند که اصولا وقتی که محو یه شرایطی و حادثه‌ای میشن دیگه مفهوم گذشته و حال و آینده ذهنیشون به هم میریزه و بنابراین به خاطر اون دیگه این که چه چیزی مال الان یا مال گذشته است، چه چیزی خاطره هست، چه چیزی واقعیت امروز هست رو قائل نیستن، که به نوعی در ارتباط با مرحله قبلی است. ولی این رو خیلی از اوقات شما میتونید ببینید که فرد در زمان و مکان خودش عمل نمیکنه، بلکه به یه نوعی مثل آدمی که برگشت داره، بازگشت داره، یا در عصبانیت آدم‌ها تو چاه میافتن، یعنی از اون بالا فرو میافتن رو میشه تعبیر کرد یا توجیه کرد. بنابراین یکی مطلب رو میشه در این چارچوب دید. دومین مطلبی که میشه ازش با خبر شد این هست که اون کسانی که به روح باور داره اما روح رو یه پدیده مادی نمیدونن و بنابراین اون رو از قید زمان و مکان آزاد میدونن، این فرض رو دارن که اون میتونه زمان و مکان به عنوان محدودش نباشه و در نتیجه آینده رو در گذشته ببینه. ولی شرط اون بحث اینه که آنچه رو که میبینن عین چیزی باشه که اتفاق میفته. درست مثل که شما به یه مهمانی تشریف ببرید، 100 نفر اونجا هستن، شما از قبل اون 100 نفر آدم رو با همون لباسا، با همون آرایش، با همون جایی که الان هستند از قبل دیدید، به طوری که وقتی وارد میشید اون اونجا هستن، مشروط بر این که اون مطلب قبلی که عرض کردم نباشه، یعنی از قبل آمدید گفتید و این رو مطرحش کردید، نه اینکه بعد از اینکه دیدید متوجه شدید، برای که اون میتونه به مورد اول مرتبط باشه و بعدن دقیقاً همه اون آدما همون حرفا رو میزنن، اون حرکات رو میکنن، همون جایی میرن و میان، به گونه ای غذا میخورن، به گونه ای برخورد میکنن که شما دیدید. اگر چنین باشه که دی در بودنش کاملا تردید دارن، اگر چنین چیزی باشه اون رو مرتبط میکنن به نیرویی که احتمالاً میتونه زمان و مکان رو نادیده بگیره. اما این بحث رو میشه از دیدگاه ظاهرن به نظر من و برخی از اوقات واقعا علمی هم دید، یعنی گروهی هستن که فرضشون بر اینه که برداشت و دریافت من و شما از جهان بر اساس ابزار و وسایلی است که همکنون در اختیار داریم، یعنی من با چشمی که میبینم، با گوشی که میشنوم و با بقیه حواسی که من باش زندگی میکنم، یعنی اینا چیزایی هستن که من دارم باش زندگی میکنم، اما اینا یه دنیای بسته محدودی در کل طبیعت و حتما در خلقت دارن و اینجاست که کسانی که بحث‌های چه درباره کوانتوم فیزیک یا فیزیک یا مکانیک ذره‌ای یا مطرح میکنن، یا کسانی که بحث‌های مربوط به نسبیت و در ارتباط به ابعاد از جمله به بعد زمانی مرتبط میکنن، سخنشون در این است که مفهوم زمان و مکان یه مفهومی است مال انسانی که در روی کره زمین هست و من و شما هستیم، در حالی که این مفهوم زمان و مکان و حتی مفهوم فاصله و یا سرعت یا حرکت، این مفاهیم در یه مقیاس‌های دیگه اصلا گونه دیگه هست و باید به نوع دیگه باش برخورد کرد و به همین جد است که از نظر اونها مفهوم گذشته و حال و آینده مفهوم این زمانی، این جهانی، این مکانی، این انسانیه. این مفهوم در معنای دیگری و از یک ناظر و یا ابزرور دیگری معنا نداره. این همون بحثی است که مثل این مونه که من شما بگیم در خورشید دیروز و امروزی نیست یا شب و روزی نیست. واقعیت مسئله این است که این حرف درسته، یعنی میتونه نظریات و تئوری‌هایی باشه که خیلی هم بر اساس مطالعات علمی نشون میده که به هر حال براش اسناد و مدارکی در جهت اثباتش هست که آنچه که بعد زمان هست و همه این موضوعها رو به نوعی در بر میگیره یه مفهوم محدود کننده انسانی است که همکنون من و شما هستیم، ولی این مفهوم زمان در یک دیدگاه و منظر دیگری، از یک پایگاه و ایستگاه دیگری، از یک ابزرور دیگری میتونه معنی نداشته باشه. ولی اشکال کار در این است که من و شما در این جهان قرار هست با ابزار این جهان زندگی کنیم. یعنی من نمیتونم وقتی سوار هواپیما شدم به خلبان هواپیما بگم چون من خسته شدم و دکترم گفته راه برو و برم مشیر، لطفاً در هواپیما باز کنید من یه مقدار راه برم. این کارو نخواهند کرد و اگر من حالا به دلیل اونا رو مجبور کنم راه رفتن در هوا، پیاده شدن از هواپیما همان و نابود شدن همان. و باز به همین دلیله که بنده دوستانی که میخوان بحثای این جهانی رو به اون جهان و اون جهانها مرتبط کنن باش گرفتاری مینه که من و شما اگر فرزندم مریض شد نمیتونم بگم که بعد زمانی هست، حالا این مریضیش مال دیروز میتونه باشه یا فردا باشه و اصلا مسئله بیماریش مال امروز یا فرداست یا مرگش چه اهمیتی داره، حالا امروز بمیره فردا بمیره پس فردا بمیره. من نمیتونم با خودم یا فرزندم این چنین کنم. یعنی به نظر من یکی از گرفتاری‌های آدمایی که این بحث‌ها رو مطرح می‌کنن در حالی که همونطور که عرض کردم این بحث‌ها از نظر بحث‌های فیزیک یا از نظر بحث‌های اون کسانی که درباره خلقت و کائنات و اینها صحبت می‌کنن حرفایی است دقیق، حرفایی است منطقی، معقول و درست و البته خود اونها توانایی این فرضیه رو، احتمالاتش رو، امکان توضیح و توجیهات دیگرش ازش خبر دارن و اون رو با قید شرط و احتیاط ولی به عنوان نظریه قالب یا نظریه دقیق تر یا درست مطرح می کنن ولی همچنان شک و تردید رو دارن، ولی که هدف اونها بیان واقعیاتی است که دنیای علم براشون روشن کرده و با وجودی که اون حرفا در اونجا درست، ولی من بر مبنای اون زندگی نمی کنم. من نمیتونم به این مطلب برسم که چون مفهوم زمان یه مفهوم ذهنی منه و زمان اصلا واقعیت نداره، یعنی زمان وجود نداره بلکه ثبوت داره و زمان یه بعدیست، پس بنابراین این آدم چه زنده باشه چه مرده باشه فرقی نمیکنه، پس من میتونم بکشمش. اگرم من گفتن کشتیش میگم چه فرقی میکنه این، حالا چه امروز بمیره چه 20 سال دیگه بمیره، و اصلا مردن معنی نداره، زندگی اصلا معنی نداره. به بیان دیگه اون حرفا حرفای مال خودشه، ولی همون آدمایی که با اون حرفا آشنا هستند و آگاه هستند و عمرشون رو گذاشتن وقتی به این جهان میرسه قضاشون رو بر اساس اصول این جهان میخورن، سلامتیشون رو بر اساس اصول این جهان بهش توجه میکنن، فرزندشون که بیمار شد رو بر اساس قواعد این جهان میبرن بیمارستان و موضوعها رو در فضا و هوایی که برخی از ما دوست داریم رها کنیم و امیدوار باشیم که به گونه‌ای که از یه دیدگاه و منظر دیگری موضوع مطرحه میشه دنیا رو نگاه کرد، نگاه نمیکنن. کوتاه سخن، بحثای علمی، بحثای فلسفی علم، بحثای مربوط به خلقت، به طبیعت، به کائنات، اینا هر کدوم در جای خودش هستن. من قراره تو خیابون راه برم، توی اقیانوس شنا کنم. من نمیتونم تو اقیانوس راه برم، توی خیابون شنا کنم. من قراره راه برم ولی نمیتونم از هواپیما پیاده بشم در حالی که با 500-600 مایل سرعت داره حرکت میکنه در آسمان و قصد قدم زدن داشته باشم. من و شما در حالی که اون بحثا رو در جای خودش میتونیم مطرح کنیم و با اصولی که بحث هست گفتگومون رو داشته باشیم و ادامه بدیم، معلوم هست که اونها رو باید به نوعی با دنیای امروزمون در ارتباطی بگذاریم که برخورد و رفتار من و شما رو سالم و درست کنه. به همین جهت است که امیدوارم این توضیحات این مطلب رو برای شنوندگان خوب و عزیز روشن کرده باشه که ما نمیتونیم مبحث زمان که وجود نداره، مبحث گذشته و حال آینده که این همه از یه جای دیگری، اگر به کره زمین نگاه کنیم دیروز و فردا و پس فردا فرق نمیکنه، تولد یه سالگی و 7 سالگی و 70 سالگی با همه کنار هم هستند و درست مانند عکسایی هستند به یه دیوار که وقتی که بهشون نور میخوره اونها روشن میشن، ولی همه اینا به یک اعتبار همیشه وجود دارن، به اعتبار هیچ وقت وجود ندارن. همه این بحثا بحثای درستی هست، هیچ حرفی هم درش نیست، ولی در جایگاه خودش، ولی هیچ ارتباطی به من نداره. من و شما در این دنیا صبح که بلند میشیم متوجه هستیم صبح، خورشید طلوع کرده، ساعت 9 یا 10، زمان معنی داره، قرارمون یه ساعتیه، بنده قرار ساعت 3 اینجا باشم، نمیتونم فرضو بگیرم حالا اصلا 3 چه معنایی داره. گفتگو رو باید بر اساس یه اصولی انجام داد، نمیتونم بگم دنیا دنیای تخیله، بنابراین میکروفون وجود نداره، من وجود ندارم، شما وجود ندارید، صدا اصلا در جهان وجود نداره، امواجی که منتشر میشه، اینا چیزایی است که وقتی ما رو بخوان گول بزنن، فریب بدن یا از ما استفاده و سوء استفاده کنن مطرح کنن. امید من این است که هر چیزی رو سر جای خودش بگذاریم. مادر من یه روزی مادر من بوده، امروز یه بانوی محترمی است که اونجاست، ولی من رو به وجود آورده. ولی اینکه من تصور کنم من همیشه بچه تو شکم او هستم یا تخمکی هستم یا اسپرم پدرم هستم، اینا هیچ مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه. ولی آدم‌ها وقتی بخوان من شما رو به بازی بگیرند و احتمالاً از ما سوء استفاده کنن، اون ماجراها رو به امروزی مرتبط می‌کنن که ارتباط داره. امیدوارم این توضیحات کلی برای شنونده خوب عزیز هم جوابگو باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اگر برای ساختن و یا تعمیرات منازل خود در جستجوی مؤسسه‌ای هستید که بیمه و لایسنس داشته باشد و کاملترین خدمات را به شما ارائه کند، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: BHX. BHX نوسازی و تعمیرات ساختمان‌های شما را در کوتاه‌ترین مدت به بهترین نحو و با نازل‌ترین قیمت انجام می‌دهد. تخصص و مهارت BHX در نوسازی، بازسازی آشپزخانه و حمام، لوله‌کشی، سیم‌کشی برق، نصب دستگاه‌های آتش‌خاموشکن، ایرکاندیشنینگ و سایر خدمات شما را از جو به افراد و مؤسسات متعدد بی‌نیاز می‌کند. برای دریافت استیکمنت رایگان با تلفن 310-733-8828 تماس بگیرید. BHX برای شنوندگان KIRN قیمت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است. 310-733-8828 310-733-8828
California General Contractors License 724597.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید؟
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's LIPOZAP.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاب جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
دکتر شاپرک کمری ایدی می دهد.
من دکتر شاپرک کمری به شما مژده می‌دهم که در ایام نوروز یک ویزیت لیزر رایگان برای از بین بردن موهای ناخواسته معادل $150 به مهمانان جدیدی که به مراکز ما در میشن ویهو و سنتا مونیکا مراجعه می‌کنند تقدیم می‌کنم.
866-444-6411.
I am committed to offering the highest value in our industry. Phenomenal service, state-of-the-art equipment, and the lowest prices in Southern California. I am confident that you won't find comparable services at a better price.
The best gift I bought my wife was a laser package from Dr. Kamari. She thanks me every day, and I love it too.
My legs have never felt this smooth. Thank you, Dr. Kamari.
To receive your free laser session valued at $150, call us today at 866-444-6411. 866-444-6411.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار، بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار (workers' compensation), تصادفات (personal injury) و اعلام ورشکستگی (bankruptcy) دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
That's your Jones Motor Cars.
رامین آریان بفرمایید.
ماموریت جدید شما عرضه آخرین مدل‌های اتومبیل‌های مرسدس بنز است. فراموش نکنید که این اتومبیل‌ها می‌بایست با بهترین قیمت و مناسب‌ترین شرایط در دسترس قرار داده شوند. نوار تا چند ثانیه دیگر خود به خود نابود خواهد شد. موفق باشید.
رامین آریان، مامور آگاه شما در فلچ جونز مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. 949 718 3026. 949 718 3026.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس احساس و اندیشه رو فردا شب پنجشنبه سوم می در اولمپیک کالکشن ساعت 7 بعد از ظهر خواهم داشت. سخن درباره ارتباطی است که بین احساس ما، عواطف و هیجانات ما، feeling and emotion، و تفکر و تعقل و اندیشه ما داره، thinking و مخصوصاً reasoning، استدلال، و آنچه که به عنوان rational mind یا عقل میشناسیم و چگونگی ارتباط اون با حس، با باورها و اعتقادات ما، با جهانبینی و فلسفه ما و چگونگی ارزیابی، قضاوت، تصمیم گیری و عمل ما. گفتگوهایی که امروز هم بود یه مقداری به اون مرتبط هست و به همجرد است که مخصوصاً سه تا موضوع، یکی فیلم سیکرت، یکی فیلم What the Bleep Do We Know، یکی هم کار بسیار با ارزش مستندی که آقای جانشای اردلان درباره دراویش قادریه کردند و درباره مراسم عجیب و غریب اونها اجازه گرفتند و ویدیوی تهیه کردند و فراهم کردند رو مورد بحث قرار خواهم داد. بنابراین سخن درباره واقعا نظام باورها و اعتقاداتی است که از همین احساسات و عواطف و هیجانات و تفکر و تعقل انسانی ناشی میشه. فردا شب سوم می در اولمپیک کالکشن کنفرانس احساس و اندیشه. این کنفرانس البته 8 هفته مانند همه کنفرانس هایی که من دارم ادامه پیدا خواهد کرد و از این ثبت نامش هم $100. دوم کنفرانس، ببخشید، دو سفر داریم. یکی 3 روزه به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 جون آغاز میشه و تا روز دوشنبه 2 جولای ادامه پیدا میکنه. 29 جون تا 2 جولای از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. و دوم سفر 12 شب و 12 روزه است که از 5 آگست تا 17 آگست است و از ایتالیا است و روم و 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان و 2 بندر ترکیه. هر دو سفر برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان درش در نظر گرفته شده. 2 هنرمند خوب رو و یا چندین هنرمند خوب رو در همه این برنامه‌ها با خود داریم و ضمناً من هم به تعداد روزها تقریبا کنفرانس خواهم داشت، ولی همه این برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند، زیرا هم جای محدودی است و هم هزینه‌های مربوط به اون. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم. با تشکر از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
با تشکر از برنامه‌ی خیلی مثبت و مفیدتون. ولی آقای دکتر، من مدت زیادیه که اولا من سنم 54 ساله و دوران منوپازم رو طی می‌کنم، ولی در این مدت عمری که کردم به خصوص از 34-35 سالگی به بعد مرتب در ذهنم به خاطر مادرم باهاش یه جدالی دارم و تا الان من این اذیت میکنه و من هر کار و خدمتی که میتونستم برای مادرم انجام بدم از دستم برامده کردم، جز این 1 سال اخیر که به اصطلاح من ندیدمشون دیگه، اینجا بودم و اصلا سفر نکردم به ایران. و با این جدالی که به مادرم در فکرم دارم، زندگی من خیلی تحت شعاع قرار گرفته از بار مسئولیت و احساس گناه و که خودم هم با اینکه خب بکگراند هم مادر پدرم رو میفهمم، آگاهی دارم که ممکنه کلماتی که اونا دیدن به نوعی به من وارد شده و بچه های دیگه خونه وارد شده، با این همه منطق رو میدونم ولی احساسم رو نمیتونم کنترل کنم و مرتب در تضاد رفتاره و گفتاره مادرم هستم.
و بذارید من یه چیز هست که من به نظر مثل 10 دقیقه فقط بیشتر وقت ندارم.
بله.
ممنونتون میشم اگر لطف بفرمایید دقیقاً به من بفرمایید چه خبره. ولی قبل از اون من میگم شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 برادر دارم که من آخریش هستم. من 4مین بچه از آخر
یعنی سه تا پسر بودن اول بعد شما.
بله بله.
خب خیلی معلومه جایگاه خاصی دارید. میدونید در یه سربازخانه بودید با فرماندهی مادرتون.
بله.
فاصلتون با برادر آخری چقدر بوده؟
3 سال. با بر... هم 3 سال با هم
فاصله. بله. به من بفرمایید که اگر بخواید کودکی رو توصیف کنید در ارتباط با مادر چگونه، یا مادر رو چگونه در ارتباط با خودتون می‌بینید؟
من بعد از 34 سالگی که وادار شد فکرم که بهشون فکر کنم، زیاد مهربون ندیدم مادرم نسبت به خودم.
آیا نسبت به برادرها بوده؟
برادرها من زیاد یادم نمیان، برای اینکه برادر من یکیشون وقتی من تقریبا 9 سال ازشون کوچکتر بودم امریکا اومدن، 40 سال اینجا هستن، دومینم.
نه نه، مثلا رابطه مادر رو با اونا میدم، یعنی شما فکر کنید با شما نبودن یا اصلا مادر نامهربانی داشتی؟
من زیاد تو این نامهربانی و مهربون بودن ایشون زیاد یادم نمیاد.
حالا مهم نیست، به من بفهمید چه خبره، مشکلتون با ایشون چیه؟
مشکل من اینه که همش از من توقع زیاد داشتن و من همیشه مثلا تحت تسلط ایشون بودم و حرفشون رو گوش میکردم. پدر من خیلی دیکتاتور بودن، دیکتاتور خروشان، و مادر من دیکتاتور به اصطلاح آرام، و تحت نفوذ ایشون بودم. هرچی میگفتن در حقیقت در خودم نگه میداشتم و بروز نمیدادم. ولی بعد از 3 سالگی کاری شد و اتفاقاتی افتاد که من وادار کرد که منو بهش فکر کنم، به گذشته و حال.
نه بذارید من شما کی ازدواج کردی؟
من 21 سال نیمم بود.
چه مدتتون ازدواج بودید یا همچنان هستید؟
من هستم الان 33 ساله.
چند تا فرزند داری؟
2 فرزند.
خب به من بفرمایید که مادر شما چه نقشی میتونست داشته باشه؟ شما یادم هست از 23 سالگی ازدواج کردید، تو زندگی خانوادگی بودید، مادر در چه زمینه تو زندگی شما نقش و دخالتی داشته؟
ولی مادر من متاسفانه وقتی که من خیلی کوچک بودم، 12 سالم بود، دوستی داشتن که اولین صدمه‌ای که من حس می‌کردم از ایشون خوردم این بود که با دوستشون برگشت، مثلا به مادر من گفت که چقدر دخترتو پاهاش لاغره و خندیدن خیلی بلند. و بعد مادرم بعد از خندیدن گفت نه چشه. یا یه دفعه هم که من بعد از فردا نمیتونم مدرسه برم، نمیتونم راه برم، و یک بارم راجع به اصطلاح لبای من گفتن که چقدر بزرگه، و باز خندیدم و باز مرتبه بعد از تموم شدن خنده گفتن که خب نه چیزی نیست و خیلی هم خوبه، و من همیشه بعد از اون نمیتونستم بخندم، نمیتونم راه برم.
نه حالا میفهمم تو. نه ببین عزیز، من حال شما رو میفهمم، کاری هم کردم بسیار بد و غلطه، ولی اینا که مسئله زندگی نمیشه. و شما رو تو اون شرایط میشه فهمید. علاوه مادر شما مثل بسیار از زنان و مردانی که متاسفانه وقتی به بچه‌ها میرسن درباره ریخت و ظاهرشون هم نه به صورت خوبی، به صورت عیب و ایراد حرفی میزنن که باعث تأسف و کار بسیار غلطی اتفاق افتاده. این آسیب رو متوجه میتونم بشم و شما هم حساسیتتون رو میتونم بفهمم، حالا اونم خودش اینقدر، ولی کدوم بچه هست که احتمالاً 10 بار و 100 بار از پدر و مادرش حرفای از این بدتر و اذیت کننده رو ندیده؟ شما فقط اینو سر مسئله ظاهرتون دیدید و نسبت به اون حساس بودید. حالا به من بگید تو بزرگسالی چه خبره؟ 34-35 سالگی داستان.
بعد بزرگسالی که 21 سالم بود من
بیا تو باشه 5 دقیقه بیشتر وقت ندارم.
برای خواستگاری که داشتم به اصطلاح خودشون برای خودش برنامه می‌ریختن که من ازدواج کنم، به همه میگفتن، من نمی‌دونم، من میگفتن که تو عیبی داری ازدواج نمی‌کنی، من مردم میگن. من بالاخره برای ازدواج من 2 هفته بیشتر فرصت نداد برای خواستگاری که برای من پیش اومد، و گفتن که من از مسئولیتش خسته شدم و بایستی که از این مسئولیت من دیگه نمیتونم تعامل کنم و ازدواج بکنیم. و من موضوع نامزدی رو پیش کشیدم و گفتن نه اصلا قدقنه. برای این ترتیب من زنی مرد ناشناس در حقیقت شدم. ولی خب با بهره‌گیری از تجربه و فیلم و کتابایی که اصطلاح تا حدی که میتونستم زندگی رو اداره کردم و از زندگی خودم نسبی از نظر بچه ها موفق بودن. خب بالاخره بچه ها هم ضربه هایی دیدن، مشکلاتی بوده، ولی من همیشه نسبت به زندگی داشتم خیلی از من توقع دارن و من دیگه خسته شدم از این همه برآوردن انتظارات.
نه ببین عزیز، ایشون از شما توقع داره نکنید. اگر توقعشون به نظر شما، چون میخوام برسم به یه جایی، ایشون یه توقعی دارن مشروع انجام بدید، یه توقعیست کمی با زحمت و دردسر میتونید انجام بدید، انجام بدید. به نظر من برای هر کسی آدم میکنه، از جمله مادر. ولی اگر از حد میگذرین خودتون اذیت نکنید. وقتی یه کسی توقعی بیجا از شما داره که شما کاری قرار نیست بکنید، هر کی میخواد باشه.
بله.
یعنی چرا احساس گناه؟ اگر فکر کنید توقع نابجاست و اگر فکر میکنید برای شما ضرر داره، دردسر داره، برای خودتون، برای خانوادهتون، و یا احساس کنید برای ایشون هم فایده نداره، چون یه زمانی هست که من حاضر هستم یه ضرر 10 رو قبول کنم برای که برای شما فایده 5 داره یا 50 داره، ولی من حاضر که نیستم ضرر 10 رو قبول کنم وقتی برای شما فایده ای نداره. شما مثلا در چه زمینی از شما توقع این
طور الان که مثلا من چون واقعا خیلی مدتی که در ایران بودم واقعا از این وضع دیکتاتوری جانبی هم که بود خیلی خیلی جوش آورده بودم و بچه‌هام هم اونجا دلم نمی‌خواست دیگه زیاد دور از خونه بوده باشن، اینی که من تقریبا اومدم اینجا و من هر تلفنی که میکنم و احوال پرسی و کادو میفرستم هرچی در زمینش اینه که من تنها گذاشتین، من ترک کردین، نمیاین، در صورتی که برادر دیگه من اصلا باشون تماس تقریبا ندارم.
حالشون بگن این حرفا رو، شما اگر صلاحتون بوده که بیاد آمدید، مادر هم اگر امکاناتی دارن که از خودشون میتونن مواظبت کنن، کسی ازشون مواظبت میکنه، خب متاسفید، ناراحتید، چه بهتر که آدم اعضای خانواده با هم باشه، ولی قرار نیست که شما فکرای عجیب غریبش بشید. ولی بعد میدونید در خانواده ایرانی معمولا مادرها خیلی هاشون روی دختراشون برای زندگی آیندهشون حساب میکنن، چون فرضشون بر اینه که پسرها میرن و ازدواج میکنن ولی این دختره که میمونه، خیلی هم به همین جهت هست که دوست دارن دختر داشته باشن برای مادر. اونم میشه فهمید، شاید هم ایشون با توجه به حرفایی که شما زدیشون با سنشون الان نزدیک 80 یا بیشتر باشه. خب حالا یه خانم چه مرد چه زن 80 چند ساله معلومه یه دنیای کوچک محدودی پر از نگرانی و پر از انتظار داره. و بنابراین شما هم در حد معقول و واقع بینانه‌اش انجام میدید، وقتی هم که انجام نمیدید احساس گناه برای چی میکنید؟ اگه شما فکر این کار بد و غلطی کردید یه مسئله است، اگه کار بد و غلطی نکردید من چرا احساس گناه بکنم؟ شما یه مقدار واقع بینانه با مسئله برخورد کنید. ایشون میتونن یه لیستی فراوون از درخواستاشون داشته باشن، نه طبیعت بهشون جواب میده، نه خدا جواب میده، نه هیچ کسی دیگه. شما اون لیستی که به شما مربوط است و کاری است که میتونید بکنید تو از عهده‌اش برمیای، تو با توجه به برنامه و بقیه زندگیتون میشه جای گذاشت و کمی درد و رنج و هزینه و همه اینا رو هم میشه قبول کرد، ولی از یه حدی که میگذره خب همونطوری که برای خودتون هم یه کار نمیکنید، برای فرزندتون هم نمیکنید، برای مادرتون هم نکنید.
بله، به خصوص که من 12 سال پیش ایشون سکته کردن و من 4 ماهه پرستاری فول تایم میکردم به اضافه که کار زندگی خودم هم میکردم، کلن زانوی من و دسته من گردن من آسیب شدید دید و من الان در مقابل این که خیلی انتظار دارم من برم ایشون رو به صدا توجه کنم، واقعا از نظر جسمی هم من توانایی ندارم. با اون موقع اصلا دلشون برای من نمیسوخت که مثلا من خیلی لاغر شدم، خیلی از بین دارم میرم، خیلی بدنم به سلامتیش از دست داده و همیشه در این انتظار بود که باز من کماف سابق همون کمک ها رو بکنم که ما دیگه من شوهرم دیگه گفت من نمیذارم به پرستار میگیرم و این کاری که تا چندین ماه دیگه هم پرستار برشون گرفتیم که بعد الحمدلله تونستن خودشون سختی ولی خب راه برن، ولی دستشون کار نمیکنه ولی این ادامه پیدا کرد. ولی این احساسی که من اینجوری ترک کردین و گذاشتین و رفتی، با خود که من یه سال فقط به اصطلاح ندیدمشون.
نه زم خود شما یه مایه بر این کار دارید، شما هم خودتون یه حال دوگانهی با مادر دارید و از اساس حرفاتون حالت رابطه شما با ایشون love hate relation، یعنی مهر و کینه، عشق و تنفر. بنابراین وقتی که ببخشید به اون جنبه مثبت میرسه محبت و عشق مادری و دختری یا به هر حال این علاقه یا آنچه که فکر کنید درست و خوب است و باور است و اعتقادتونه میاد بیرون و یه کاری میکنه. روزی که به اون جنبه ای میرسه که شون از یه حد حریمی میگذرن یا شما موانع و محدودیتای دارید که شون بهش توجه نمیکنن، اون خشم و کینه میزنه بیرون. شما رابطتون با مادر رابطه سالمی نیست عزیز. و متاسفانه آسیبی هم که به خودتون و بچه‌هاتون و همسرتون میزنید فراونه. الانم ایشون حرفشون است که شما منو گشتید رفتید. خب گشتیم رفتید، اگر ایشون از خودشون میتونن مواظبت کنن که کی هست مواظبت بکنن یا به هر حال برادر اونجا هستن که در مواقع ضروری میتونن کمک بگیرن، شما قرار اینجا زندگی خودتون رو بکنید. ایشون ناراحت هستن، ناراضی هستن، ما هممون ناراحت و ناراضی هستیم. بنابراین ما از خود ناراحت و ناراضیمون کمی مواظبت مراقبت کنید، ایشون در یه حدی بکنید. خودتون رو مقید نکنید و احساس گناهتون هم ناشی از این است که شما فکر کنید باید یه کاری بکنید و این بایداتون رو زیر سوال ببرید تا چند اندازه اخلاقی است، تا چند اندازه انسانی است، تا چند اندازه واقعا برمیگره به نقطه های ضعف شما یا آسیبای شما یا گرفتاری ها که به نظر من خیلی عادی و طبیعی است که ما برای خودمون کم کار میکنیم، برای بچه‌مون کم کار میکنیم، معلومه برای پدر مادرمون هم کمتر کار میکنیم، به ویژه وقتی که اونا یا کاری ندارن یا کارشون خودشون یا دیگری میتونه بهتر و راحتر انجام بده. خودتون اذیت نکنید، اینجا اومدید یک سالی نرفتید که نرفتید، برای شما با توجه به سابقه ای که داشتید این دیدارا بیشتر در جهت برآوردن انتظارات و توقعات تا کسی بخواد شما رو ببینه و دوست داشته باشه با شما باشه. اگرشون هر وقت واقعا شما رو به خاطر خودتون قاصد قصه دیگه، به خاطر خودشون میخوان خودتون عزت بدید. من با آخر وقت هم رسیدم، مواظب خودتون باشید.
یک دنیا ممنون آقای دکتر، قربان شما، خوش کردید، متشکرم.
شنگر ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRM و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از 1,000,000 دلار در سراسر آمریکا می باشد. آیا می خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک در Loan America با تلفن رایگان 888-562-6342 888-LOAN-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از 1,000,000 دلار از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America.